بسم الله الرحمن الرحيم. یک تقنی از بحث مربوط به تحلیل معرفت رو در این جلسه مطرح میکنیم، بعد وارد بحث اصلی دیگر خواهیم شد. یک مقداری بحث ما ابتدا درباره باور خواهد بود و پس از اون با بررسی بخشی از کتاب فصل اول از کتاب لرر، ارتباط باور و تفاوتش رو با اخصفتن بررسی خواهیم کرد. این زمینه رو فراهم میکنه تا ما به تدریج به بحث غرض معرفتی در معرفت شناسی رو برسیم و در واقع به بحث دیانتولوژی یا بحث وظیفه معرفت شناختی، بحثی که امروز خب بیشتر بهش توجه میشه نسبت به گذشته. در مورد باور، خب اجمالا در تحلیل معرفت بهش اشاره شد که چه نقشی در معرفت داره، اما ما توجه داشته باشیم که مفهوم معرفت و باور یک سری اشتراکات دارن و امتیازها. خب اشتراکش روشنه که بارزترین اشتراکشون این هست که هر دو متعلق دارن، یعنی به چیزی تعلق میگیرن که اون چیز در معرفت شناسی گذار است، یعنی هم باور به گذار تعلق میگیره در این بحث ما و هم معرفت. البته توجه دارید معرفت به اون معنایی که عمدتاً در معرفت شناسی معاصر مورد بحث هست که همون پروپوزیشنال نالج هست یا معرفت گذاری. نکته دیگری که باز میتونیم به عنوان اشتراک میتونیم مطرح کنیم این هست که در هر دوی معرفت و باور یک نوع دلالت تلویحی یا ذهنی مشاهده میکنیم. شما وقتی که میگوید من به چیزی معرفت دارم، تلویحاً صدقش رو هم ادعا میکنیم، در واقع دلالت تلویحی و صدق دارد ادعای معرفت. همچنین هنگامی که میگوید به چیزی باور دارم هم همینطوره، یعنی باز هم تلویحاً ادعای صدق میکنیم به این امر، به این گزار باور دارم، میخواد بگید به صدقش هم معترض. اما امتیازی هم داره معرفت با باور و مهمترین اون امتیاز این هست که لااقل در مقام تحلیل و بررسی مفهومی و ارتباطش با مصادیق ما میبینیم پیوند معرفت با صدق قوی تره. از موارد رو بررسی میکنیم میبینیم که اگر شما به عنوان مثال بگوید به پی باور دارم و بعد از مدتی معلوم بشه باید که این پی صادق نیست، شما دچار تناقض‌گویی نشدید. خب در اینجا مشکلی پیش نمیاد از نظر اینکه شما گفتید به پی باور دارم و بعدم صادق نبودیم. اما اگر بگویید به پی معرفت دارم و بعد از مدتی مشخص بشود که این پی اصلا صادق نیست، شما به تناقض دچار شدید، یعنی باید در واقع این دوتا باید دیگر جمع‌پذیر نیستند. به خودش نشون دهنده این هست که معرفت پیوند بسیار وسیعی با صدق داره که در باور اینچنین نیست. همین امر رو حالا خواهید دید که تا حدودی منجر شد به این که برخی از جمله لرر در همین فصل اول از کتاب معرفت شناسیش که کپیش دستتون هست یک مقداری تجدید نظر بکنن در این که ما بیلیف رو مؤلفه باور قرار بدیم. یک مقداری ایشون دغدغه داره و بیشتر متمایل به این هست که به جای بیلیف اکسپتنس بگیم. به این دلیل این هست که بیلیف لزوماً اصلا در مسیر صدق نیست، این که حالا در مسیر صدق هم نیست خودش نکته مهم نیست که حالا یک نظری روشن‌تر خواهد شد. در معرض عوامل متفاوت قرار میگیره باور که لزوماً این عوامل به سمت و مسیر صدق نیستند. قبل از این که حالا بحث لرر رو بهش بپردازیم که در ارتباط با خود همین بحث باور و ارتباطش با معرفت های اهمیت هست، در مورد باور این نکته رو به طور خیلی مختصر فقط من مطرح بکنم که بحث باور بخش قابل توجهیش به عنوان یک منتال استیت، به عنوان یک حالت ذهنی یا یکی از شؤون ذهن در فلسفه ذهن بیشتر مورد بحث هست، به عنوان اینکه بخوایم ماهیت و هویتش رو بررسی بکنیم. البته خب هویتش و ماهیتش و نحوه وجودش گره خورده با دیدگاه شما در باره مایند و منتال به طور کلی. البته خب ثمرش در مورد بیلیف هم و باور هم خودش رو نشون میده. از نظر تاریخ مختصر فلسفیش این هست که پیش از هیوم، یعنی در واقع هیوم نخستین فیلسوفی بوده که خیلی جدی در مورد باور بحث کرده، و پیش از هیوم بحث چندان جدی رو ما سراغ نداریم به عنوان خود باور لاغت. و حالا زمینش که چرا اینطور بوده و چرا خیلی بحث نشده، ولی به ترتیب به طور عمده بحث در باره باور رو در بستر مباحث دینی در غرب میتونیم سراغ بگیریم پیش از هیوم، و در واقع به عنوان چیزی مثل ایمان، یعنی ایمان رو در همون چارچوب باور یا نوعی باور یا اصلا باور همون ایمانه این رو داریم که حتی امروزه هم تقریبا شما در برخی آثار که نوشته میشه در بحث فلسفه دین یا بحث های مربوط به ایمان شما ببینید که باور در همون بستر معمولا مطرح میشه، گاهی اوقات البته معمولا نه. ولی هیوم نخستین فیلسوفی بود که بحث باور رو به طور جدی به عنوان یک مفهوم فلسفی مورد نظر قرار داد، نه یک مفهوم دینی، و توجه کرد به اینکه باور به عنوان یک بعد روانشناختی، به عنوان یک پدیده، یک امر که لزوما به ایمان مرتبط نیست، میتواند به عنوان یک حالت نفسانی یا حالت ذهنی مورد نظر قرار بگیره، بهش توجه کرد و کارهای زیادی هم روش انجام داد که حتی تا حالا بخش مجدد هم حتی تا اواخر قرن بیستم هم چندان رأی قابل توجهی در از اونچه که هیوم گفته بود مطرح نشد در مورد باور. و نکته قابل توجهی که در مورد هیوم هست و درباره تحقیقاتش درباره باور این هست که بسیار تأکید میکرد بر اسرارآمیز بودن باور، اینکه باور یک مفهومی است که ما به راحتی نمیتوانیم در مورد ماهیتش به تبیین خوب برسیم. تعبیر ایشون رو من به عنوان یک قسمت کوتاهی اینجا یادداشت کردم که تعبیر میکنه the greatest mysteries of philosophy، یعنی یکی از بزرگترین رازهای فلسفه است. تعبیر هیوم هست در مورد، کلمات هیوم هست در باره باور. البته هیوم یک سری ویژگی های رو مطرح کرد که تقریبا باور رو یک چیزی مانند دیگر کیفیات مفهومی یا دیگر حالت های منتال و روانی مطرح میکرد، مثل احساسات، خشم، عصبانیت و امثال اینها، و معتقد بود که به این اینها باور یک واقعیتی دارد مثل دیگر احساسات و عواطف ما و پدید میآید، صرفا بازی رو مفاهیم نیست، صرفا با سرهم کردن چند تا مفهوم شما نمیتوانید به باور برسید. نکته که ایشون تاکید میکرد سانحه بودن باور. سانحه بودن یعنی بی پیشینه، یعنی مثل اینکه شما یک بار از یک پدیده عصبانی میشید، عصبانیت دفعتا حاصل میشه یا به واقع در مسیر مواجهتون با پدیده ها پدید میاد در رخ میده. باور هم اینجنینه، یعنی در مسیر مواجهه ما با پدیده های پیرامون رخ میده، ما اون رو تجربه میکنیم. اما مهمترین ویژگی که امروز خب الان این مقداری مورد بحث ما هم هست در این جلسه، که هیوم برش تاکید میکرد و تا مدت ها هم همین نظر وجود داشت و امروز هم طرفداران جدی خودش رو هم داره، این هست که باور تابع اراده نیست. یعنی باور یک پدیده به یک حالت روانی نیست که شما اراده کنید پدید بیاد و اراده کنید پدید نیاد. به واسه بهتر یک نوع تز ضد ارادی رو در مورد باورش رو مطرح کرد که امروز هم از کردم طرفداران خودش رو داره و هنوز هم معتقد به این هستن. و این قسمت هست که اتفاقا در بحث ما حال اهمیت داره، بهش خواهیم رسید، که ما اگر باور رو تابع اراده بدانیم، یعنی به نوعی باور رو تحلیل بکنیم که قابل کنترل هست، می توانیم اراده کنیم باوری رو داشته باشیم و می توانیم اراده کنیم نداشته باشیم، این نقش مهمی رو در این بحث معرفت شناختی و معرفت شناسی داره که دیانتولوژی هست یا اپیستمیک دیانتولوژی، یعنی بحث وظیفه معرفت شناختی. حالا این وظیفه معرفت شناختی و وظیفه شناسی در واقع در معرفت شناسی، این رو بهش اشاره خواهم کرد. تا نیمه اول قرن بیستم، یعنی اونجوری در نیمه اول قرن بیستم، باور کلا جدی گرفته نشد و خب زمینه‌های خاص خودش رو هم داشت. از یک سو ایدئالیست‌ها که خب در اوایل قرن بیستم رواج داشت ایده هاشون، تا یک حدودی بیشتر به معرفت می‌پرداختن تا به باور. بعد از اون هم رواج جدی پوزیتیویسم، این که باور رو با یک رنگ و بوی متافیزیکی همراه می‌دانستند و همین باعث می‌شد که باور رو از بحثشون کنار بگذارند. اون هم در بیرونقی بحث باور در اوایل قرن بیستم سهیم بود. ویتگنشتاین هم که خب در اون رساله منطق فلسفیش باور رو یک سره از فلسفه به روانشناسی فرستاد و بحثشون بود که اسم جاست فلسفه نیست. در مجموع به هر حال خیلی اقبالی نمی‌شد مسئله باور. البته در اینجا استثناءاتی هم وجود داشت، مخصوصا در خود آکسفورد فیلسوفانی بودن مثل جان کوک ویلسون، پرایس و حتی رمزی که اینها به باور می‌پرداختن و باور رو براش اهمیت می‌دادن. البته افرادی مثل ویلسون و بعد هم پرایس که شاگردش بود و مریدش بود در واقع، اینها تقریبا میتوان گفت از منظر هیوم به این بحث میپرداختن. یک چیزی خیلی عمده ای بتوان بگوییم که جدیدتر مطرح شد این چنین نیست. ولی خب اخیرا در فلسفه زنده معرفت شناسی نیمه قرن نیمه دوم قرن بیستم به این طرف، بحثای تو خیلی جدی شد در مورد بالا و امروز همچنان ادامه داره. بخشش خب در فلسفه زنده هست و بخشش هم در معرفت شناسی هست که خب دو تا روی کردم باید که متفاوت هم نوع بحثی که میشه در حالی که این دو حوزه و اون به اصطلاح نکته اصلی که هیوم برش تاکید میکرد و اون تز آنتی ولیشنال هست، یعنی تز ضد ارادی در مورد باور، اون به اون احترامی که قبلا بود امروزه مطرح میشه، به اون اطلاقی که قبلا مطرح بود امروزه مطرح نیست. کسانی هستن که باور رو ارادی میدونن، قابل کنترل میدونن، لااقل کسانی هستن که نوعی تفکیک قائلن، یعنی میگن باورهای ما یک سره نمیشود گفت که ارادی نیست، بعضی باورهای ارادی و بعضی باورهای ارادی نیست. این در واقع یک مجملی است در باره بحث باور. اون بخشی که به بحث امروز ما بیشتر ارتباط دارد، بحث این که آیا باور قابل اراده هست، قابل کنترل هست یا نه. چون اگر شما باور رو قابل کنترل ندانید و به نحوی تفسیر نکنید که اراده شما بهش تعلق بتواند بگیرد یا مجالی برای تعلق اراده وجود داشته باشد، در اون صورت سخن گفتن از وظیفه یه امر بیهوده است. ما وظیفه رو موقعی صحبت میکنیم از باید، از وظیفه که شما کنترل داشته باشید. امکان انجام دادن یا ندادن براتون وجود داشته باشه. در اون صورتی که میگیم باید انجام بدید، وظیفه دارید انجام بدید، ملتزم هستید به اینکه انجام بدید، و الا در اختیارتون نباشه چه التزامی و چه وظیفه‌ای میتواند مطرح بشه در اینجا. بنابراین به این بحث باید توجه داشته باشیم که این قسمت از بحث باور، حالا بخشی در حیطه معرفت‌شناسی کمتر مورد بحث باید قرار بگیره و کمتر هم قرار میگیره واقعا، بیشتر در فلسفه ذهن و روانشناسی و همسایه‌ها هم مطرحه، ولی این قسمتش های اهمیته. ما حالا در بحث همین وظیفه شناسی در معرفت و وظیفه شناسی معرفتی خواهید دید که این نکته رو ما باید بهش توجه بکنیم، وگرنه دچار مشکل خواهیم شد. خب حالا پیش از این که به بحث وظیفه شناسی یا وظیفه معرفتی برسیم و بحث‌های غرض معرفتی رو که بهش اشاره کردیم پی بگیریم، این بخش رو از فصل اول از مقاله، از فصل اول از کتاب لرر یعنی The Analysis of Knowledge که قبلا خدمتتون داده بودیم، صفحه 10 در صفحه 10 ایشون در خود این فصل اول در مقام تحلیل معرفت هست، همون جوری که عنوان این فصل نشون میده. مؤلفه های معرفت رو به طرز دانه به یکی یکی ایشون مطرح میکنه. An acceptance condition یا فصل مربوط به مؤلفه قبول، به جای بیلیف ایشون acceptance میگه صفحه 10، به جای بیلیف ایشون acceptance به کار میبره و توضیح هم میده چرا من acceptance میگم. ابتدا مثال میزنه و میگه که چرا ما باید بگوییم که معرفت مؤلفش acceptance هست. مثالش این است که اگر من به طور دروغ و فریبکارانه ادعا کنم که معرفت دارم دو نفر با یکدیگر به اسم جان و جی در 31 دسامبر 1969 ازدواج کردن، در حالی که من این رو قبول ندارم، بنابراین من معرفت نخواهم داشت ازدواج اینها، حتی اگر همونها واقعا ازدواج کرده باشن، چون من خودم به فریب و به دروغ ادعا مطرح کردم. حالا اگر از غذا اینها واقعا هم در این تاریخ ازدواج کرده باشن، نمیتوانیم بگوییم من معرفت دارم. چرا؟ چون قبول ندارم. قبول نداشتن من مانع معرفت من خواهد بود. بنابراین به این گزاره میرسیم، گزاره IA. If it knows that P, then it accepts that P. اگر S معرفت داشته باشد به P، آنگاه S میپذیرد و قبول دارد P را. گزاره بعدی گزاره IB هست. If S knows that P, then S believes that P. خب ما این را از طرف دیگه داریم، لااقل مشهوره، چون لره رو عرض کردم اینجا میخواد از اون تعریف مشهور این را فاطره بگیره، یا در واقع اون تلقی مشهور که مؤلفه معرفت باور هست، لره در صورت هست که باور رو درش دغدغه ایجاد بکنه، بگه باور رو ما نمیتوانیم لااقل بدون قید و شرط به عنوان مؤلفه معرفت بگیریم، بهتر هست که اکسپتنس رو بگیریم. قرار لره این هست و شما هم میبینید که در همون صفحه 10 تیتر این قسمت هست An Acceptance Condition، این شرط قبول. این شرط قبول در قبال صفحه بعد هست که A Justification Condition، شرط توجیه، همون که ما در بحثای خودمون قبلش هم شرط صدق رو مطرح کردن و بحث کردن. بله صفحه 9 هست A Truth Condition، یعنی این در واقع acceptance condition جای همون belief condition هست. مثلا ایشون acceptance آورده که این نظر عدول کرده از تعبیر عرف، تعبیر عرفی در عرف معرفت شناسان، و بعد ازشون هم بحث زیاد شد که ما acceptance رو مطرح بکنیم یا نه. حالا برترتیب ایشون این دوتا رو مطرح میکنه، دوتا گزاره، یکی IA که اگر S معرفت داشته باشد به P، آنگاه S میپذیرد یا قبول میکند P را. در قبال این که اگر اسم معرفت داشته باشد به پی، آنگاه اسم باور دارد به پی. لیلر میگه که these two conditions would be equivalent، اگر این دو شرط برابر خواهند بود اگر ما بتوانیم این گزاره AB را بگوییم. AB اینه if accepts that P if and only if S believes that P، S میپذیرد P را، قبول میکند P را اگر و فقط اگر باور داشته باشد که P. لیرن میگوید که این درست نیست. یعنی ما وقتی میتوانیم بگیم اون دو گزاره بالا یعنی IA و IB هم ارزند و معادلند که به گزاره AB هم بدهیم و بپذیریم گزاره AB را، لیکن گزاره AB درست نیست. نمیتوانیم بگوییم که S میپذیرد P را فقط و فقط اگر باور داشته باشد به P. یعنی در واقع یک نوع همارزی میان پذیرش و باور وجود نداره. قبل از این که زمینه بحث لیدر را در صفحه 11 دنبال بکنیم، در صفحه 11 ایشون میگه پرینسیپل AB is not true however، اما اصل AB درست نیست. There is a special kind of acceptance requisite for knowledge، یک نوع خاصی از acceptance هست که شرط لازم برای معرفت هست، نه خود باور. در انتهای بحث در انتهای صفحه 11 میگه شما اگه میخواد مماشات بکنید و همگام با تعبیرات معرفت شناسان پیش برید، ما خیلی به اصطلاح دغدغه نمی کنیم، میگیم باشه معرفت بگید ولی توجه داشته باشید منظورتون از این معرفت نوع خاصی از معرفت هست، ببخشید منظورتون از باور نوع خاصی از باور هست، یعنی باوری یعنی اکسپتنسی که در مسیر صدقه، به غرض صدقه، قبولی که به غرض صدق هست. خب یک مقدار این رو باید ما توضیح بدیم که در واقع این باب بحث غرض معرفتی رو در بحث این جلسه ما باز میکنه و همچنین مباحثی که به نوعی به وظیفه معرفت شناختی مربوط میشن. این که ما غرضمون صدق باشه در پذیرش یک چیزی، این خودش قابل توجهه. ما وقتی که معرفت رو تحلیل میکنیم، وقتی که میگوییم باور معلقه معرفت هست، باید توجه داشته باشیم که وقتی میتوانیم این باور رو به عنوان مؤلفه معرفت در نظر بگیریم به تعبیر ایشون، به تعبیر لیبر، که شما منظورتون از این باور باور به طور کلی نباشه، منظورتون از این باور قبول باشه، پذیرش باشه، حالا یه مقدار مسامحه تصدیق باشه، منتها تصدیق و پذیرش و قبولی که در مسیر صدقه، به غرض صدقه. این که در مسیر صدقه به غرض صدقه، این موقعی روشن میشه معناش که شما توجه بکنید باورهای ما همیشه به غرض صدق نیست و به عبارت دیگر باورهای ما همیشه هدفگیری به سمت صدق نشدن. ما مواردی هست که باورهایی رو داریم که این باورها رو به اغراض غیر از صدق همراه خودمون داریم، یا به تعبیر دیگر عواملی غیر از جستجوی صدق و صدق طلبی حالا یا حقیقت طلبی عامل این باور در ما بوده. مثال رویشون میزنه که شما اگر به یک نفر خیلی علاقه‌مند باشید، اون علاقه شما شاید خیلی موجب بشه باور کنید که دارای ویژگی‌های خود اون شخص هست. در واقع اینجا حقیقت طلبی شما نبوده که این باور رو در شما پدید آورده، اون عواطف و گرایشات درونی شما بوده که این باور رو در شما ایجاد کرده که شخص مورد نظر دارای مثلا ویژگی‌های خاصی هست. در حالی که شما اگر بخواید صرفاً به قصد حقیقت زد، به قصد صرف دنبال این باشید که آیا اون شخص دارای این ویژگی‌ها هست یا نه، چه بسا که به چنین باوری دست پیدا نکنید. این که باور ما قابل انفعاله یا به تعبیر دیگر باورها رو در ما میتوان ایجاد کرد با علل و عوامل مختلفی که لزوماً اون علل و عوامل صدق یا در مسیر صدق یا صدق طلبی ما نیست. این نکته بسیار مهمی که لیره رو مجبور میکنه به این که تصریح بکنه شما باور رو حق ندارید به طور مطلق مؤلفه معرفت بگیرید، چون باور در معرض احساسات عواطف قرار میگیره. احساسات عواطف لزوماً به سمت صدق نیستن، لزوماً به در مسیر صدق قرار نمیگیرن، میتوانند مسیرهای انحرافی داشته باشن. انحرافی، یعنی انحرافی معرفتی نه انحرافی اخلاقی، منظور بود انحراف معرفتی. انحراف معرفتی یعنی دیگه در مسیر سر و حقیقت نیستن، لزوما نیستن، میتونن جمع بشن. شما وقتی که از رو خوشایندتون یا برعکس از رو غیظ و غضبتون در مورد چیزی واقعی شخصی به باوری دارید، این باور به دلیل اون احساسات و عواطف در شما ایجاد شده. حالا گاهی اوقات هم حتی جمع میشه، یعنی این باور شما از غذا گرچه بر اساس احساسات و عواطف شما بوده ولی مطابق باور هست، یعنی صدق هم داره، صادق هم هست، ولی خیلی موارد هم هست که اینجوری نیست. این رو میدونید که خیلی هم میگن که اون عصبانیت یا خشم جلوی یک سری واقع‌بینی های انسان رو میگیره، یا یک سری عشق ها و محبت ها همین طور هست و نسبت هم همین طور هست. دیگه بارها و بارها دم داستان های متعدد واقعی تاریخی رو شنیدید، هم افسانه ها و مانند این. بنابراین با توجه به این زمینه شما توجه میکنید که وقتی که لیبر صحبت میکنه purpose of truth یا purpose of attaining truth and avoiding error، هدف به دست آوردن صدق و اجتناب از خطا، این هدف یعنی چی؟ هدف هم نگه کردن. توجه به این بستر و زمینه بحث داشته باشید تا این مطلب براتون روشن بشه. ببینید بنابراین این همعرضی acceptance of belief رو ایشون سخنش این است که نمیتوانیم بپذیریم. There is a special kind of acceptance، یک نوع خاصی از پذیرش و قبول هست که شرط لازم برای معرفته. و آن چیز it is accepting something for the purpose of attaining truth as avoiding error with respect to the very thing one accepts. اگر بخوایم دقیق‌تر سخن بگوییم باید بگوییم the purpose is to accept that P if and only if P. بعد تصمیم میکنن که sometimes we believe things we do not accept for this epistemic purpose. این epistemic purpose رو غلط معرفتی، هدف معرفتی، این واژه هدف معرفتی به واژه‌های مختلف دیگری هم تعبیر میشه که من اینجا براتون بعدش نوشتم، epistemic goal، epistemic aim و epistemic purpose. اینا واژه‌های تقریبا همعرض هستن، غرض معرفتی، هدف معرفتی و واژه هایی از این قبیل در فارسی میتونیم در کنارش بذاریم. گاهی اوقات ما چیزهایی رو باور میکنیم که نمیتوانیم اونها را بپذیریم. Sometimes we believe things that we do not accept for this epistemic purpose. ما نمیتوانیم اونها را با در نظر گرفتن این هدف معرفتی بپذیریم. کدوم هدف معرفتی؟ همون هدف معرفتی که بالایشون گفتم، purpose of attaining truth and avoiding error، هدف نیل به صرف، نیل به حقیقت و اجتناب از خطا و کس. We may believe something for the sake of felicity rather than from a regard for truth. ما خیلی اوقات هست که باور میکنیم چیزی را به دلیل خوشایند و امثال اینجور عوامل، rather than from a regard for truth، نه به خاطر در نظر گرفتن صدقش. چند تا پایین ترشون توضیح میدن. So there are cases in which we do not accept in the appropriate way what we believe. It is the acceptance of something in the quest for truth. Acceptance چیزی در جستجوی صدق است که that is required condition of knowledge. اینه که معلف معرفت است. پذیرش چیزی به غرض صدق، در مسیر صدق، به هدف رسیدن به صدق و حقیقت است که مؤلفه معرفت میتواند باشد، نه باور به طور کلی. با اون توضیحی که من از خارج عرض کردم براتون روشن خواهد بود که علتش همین هست که معرفت باور در معرض انفعالهای متعدد درونی انسان و عوامل بیرونی انسان از سبیل احساسات، عواطف، تقلید و امثال اینها قرار گرفته. در پاراگراف بعدی یک مقداری حالا بحثی رسوم میکنم که بحثی خوبی است، بخشای شما حالا ادامه خواهیم داد چون بحث ما درباره قرارداد معرفتی و وظیفه معرفتی ادامه خواهد داشت. ولی آتورکوزال این that acceptance rather than belief، طرح من این است که تقریبا اواخر پاراگراف دوم که some philosophers have insisted that a person may know something is true even though she lacks conviction of its truth. از اینجا پاراگراف شروع میشه، نکات خوبی رو هم ایشون گفتن، ولی ما این قسمت رو میخوام بهش بپردازیم. Our proposal is that acceptance rather than belief. به واسه دیگر condition IA rather than IB is what is needed. طرح من این هست که مؤلفه اکسپتنس نه بیلیف، به واسه دیگر گزاره آی ای در صفحه 10 نه گزاره آی بی، اون چیزیست که ما در تحلیل معرفت بهش نیاز داریم. A person need not have a strong feeling that something is true in order to know that it is. ما اینجا نمیخواد احساسات عواطف پیش بکشیم وقتی معرفت شناسی داریم بحث میکنیم. یک شخص نیاز ندارد که دارای احساسات قوی باشد برای پذیرش، برای اینکه چیزی صادق است تا به اون معرفت داشته باشد. What is required is acceptance of the appropriate kind. اون چی که مورد نیاز است در معرفت پذیرش است از نوع مناسبش. پذیرش از نوع مناسبش، نوع مناسبش یعنی چی؟ بله، acceptance in the interest of obtaining the truth and avoiding an error in what one accepts. یعنی acceptanceی که در مسیر نیل به صدق و اجتناب از خطا باشد. این در واقع حرف ایشونه. اجازه بدید این پاراگراف آخرم یک مروری بکنیم بعد. ایشون در پاراگراف آخر که ویمه 3 ست مونده به 4 ست مونده به این صفحه تمام بشود، ایشون تصریح میکنند که we may consequently speak of belief. یا حالا ما اگه بخواییم مماشات کنیم و در واقع راه بگیریم با تعبیراتی که مرسوم هست در معرفت شناسی، حالا ما خیلی فاصله نگیریم، همونی که میگن justify true belief، ما همون belief رو بگیم. آیا راهی وجود نداره حالا ما یه اینجا کوتاه بیان؟ ایشون میگه چرا؟ ما میگن کوتاه بیان belief میگیم، منتها توجه داشته باشید با این بحث که اگر هم belief میگویید منظورتون از belief نوع خاصی از belief باشه، یعنی پذیرش هم اکسپتنسی بیلیفی که از سنخ اکسپتنسه، از سنخ پذیرش به قصد سرده. We may consequently speak of belief as a condition of knowledge for the sake of tradition. ما بخاطر اینکه حفظ سنت کنیم، فاصله نگیریم با سنت معرفت شناسی معاصر، یا یعنی یه چیز بگیم که خیلی مرسوم نیست، نه همون بیلیف رو میگیم. منتابات که شد ریکال باید این حقواره به خاطر داشته باشیم that it is a special kind of belief. این بلیفی که اینجا میگوییم یک نوع خاصی از بلیف هست. Acceptance aimed at truth. یعنی پذیرشی که به قصد صدقه، پذیرشی که به هدف صدقه. That is required and introduced the term accept and acceptance when persuasion is needed. این مورد نیاز هست. البته اگه میخواید دقیق تر صحبت بکنید همون acceptance بگید تا به اصطلاح بحثتون حاوی دقت و تعریفتون حاوی دقت کافی باشه. این نکته ایست که لرر اینجا گفته. و در واقع تحلیل لرر هست. ما با این بحث به واقع نزدیک میشیم به اون چیزی که در این جلسه یا لااقل نیمه اول این جلسه بهش بحث پردازیم، به اون بحث هدف معرفتی یا سیستمیک گول، سیستمیک ایج، سیستمیک پرپز، قرض معرفتی، هدف معرفتی. در واقع قبل از اون باید یک مقداری درباره وظیفه معرفتی، سیستمیک دیوتی، وظیفه معرفتی چیست و دیانتولوژی یا وظیفه شناسی معرفتی رو هم باید بهش بپردازیم. این بحث ها امروز خیلی در سالهای اخیر خیلی رواج بیشتری پیدا کرده در کتاب های معرفت شناسی و کمتر در برحال کتاب های درسی و متون درسی این بحث هست، ولی در کتاب های مهمی که نوشته شده در باره معرفت شناسی و مقالاتی که اخیراً زیاد در حوزه نوشته میشه در نشریه های بین المللی، این بحث بیشتر مورد توجه قرار گرفته در سال‌های اخیر. و ما سعی می‌کنیم که مرور خیلی اجمالی به این بحث داشته باشیم، به بحث وظیفه شناسی معرفتی و در واقع در نهایت به همون بحث هدف معرفت. ببینیم آیا اینجا ما اصلا چه تصویری می‌تونیم از این مفهوم داشته باشیم؟ آیا در معرفت شناسی ما با وظیفه می‌تونیم سر و کار داشته باشیم؟ ما در معرفت شناسی از هست‌ها سخن می‌گیم یا باید‌هایی هم در کار داریم؟ اگر باید‌هایی در کار داریم، این چگونه می‌توانیم این رو تصویر کنیم، تصویر صحیحی و محمل صحیحی برای این هست یا نه؟ و اگر هست، وظیفه ما خب چیست؟ چه وظیفه‌ای رو در معرفت شناسی باید ترسیم کنیم به عنوان وظیفه معرفتی؟ یا بعدش هم بحث هدف معرفتی. حالا یه سوالی هست بفهم میکنم شما به سب اصول بفهم میکنم این ببینید بحث آشکار بودم آشکار نبودم یک حرفه، بحث عدم اعتنای از دیگه. یک موقع شما براتون اعتنا میکنید، توجه میکنید، جستجو میکنید، سرگو براتون آشکار نمیشه، یک بحثه. یک موقع اصلا کار نداره که سرگوش گویی که اصلا سرگوش براتون مهم نیست. این دو تا تعریف مختلفه.
مهم هم باش نباشه وقتی که
در دیگه شما باش مواجه بشه کامل میدونه وقتی باش مواجه بشه این اتفاق میفته کنون اتفاق میده تو قبلی که باورتو به هم بزنه همین باورتو باورتون رو به هم نمیتونه بزنه شما. البته اینجا پیچیده است. ببینید پیچیده است. ببینید یه ذره بحث پیچیده است. حالا اگر اینجا بگیره باید شاید روشن‌تر بشه شاید. ببینید بحث اینجا اینی که ما در همون ابتدا وقتی سراغ گزاره میریم، سراغ قضیه میریم و به اون قضیه باور پیدا میکنیم در وجودمون، در حوزه ذهنیمون، این جهتگیری شما به چین سمت بوده یا در واقع این نحوه ایجاد چنین باوری چی بوده؟ نکته که اینجا وجود داره اینه که نحوه ایجاد گاهی اوقات اصلا کار صدق نداره. یعنی شما اصلا این باور رو به دلیل اینکه توجه به صرف داشتید یا اعتبار کردید صرف رو در شما ایجاد نشده. این نکته است که واقعا وجود داره. مثلا شما فرض بفرمایید به دلیل مثلا موارد زیاده مثلا اینا رو باید در اینو در بحث بریم جلوتر، کمتر در معرفت شناسی این بحث شده. در منطق ارسطو، سنات خمس یا اونا که تعبیر میکردن به آرت در واقع هنر بگونش کنستن، شما در اونجا با چیزی شعر مواجه هست. مثلا شعر یکی از فقط‌های پنجگانه است که در منطق مطرحه. شعر هم که در منطق گفته میشه لزوما نظم نیست. شعر یه قافیه داره و وزن داره. این اصلا منظور این نیست. منظور یک نوع سبک و سیاق خاص در باور شماست. سبک و سیاق خاص در مواجهه شما با گزاره. اصلا کار به این دو موارد عرفی شعر نداره، اسم شعر ولی واقعا نیست. اونجا بحث تخیل رو مطرح میکنن، یعنی یا محاکات رو میگن، یه چیز رو به خیالتون میندازن، شما رو به یک خیالهایی یا در واقع شما رو به یک عالمهای خیال پردازانه میبرن. شما وقتی که اون عوالم میروید به اون گزاره باور میکنید. مثال معروفی که قدیم میدادن اینجا میدادن، گفتن که قدیم میخواستن مثلا به بچه ها دوای تلخی رو بدن، بهشون گفتن که یه چیز خوشمزه می‌خوام بریم بخوریم. خیلی اون این خب الان خب یه سری به اصطلاح چاشنی‌ها و اسانسای می‌زنن، تلخی دواها کم میشه. قدیم خب اینجوری نبود. دوا تلخ بود که کودکان برای سلامتیش باید بهش می‌دادن. این مثال الان نمی‌دونم خاطرم نیست. خود عرفی می‌زنه یا بعداً ابن سینا هم می‌زنن. میگن که شما وقتی که می‌خواید دوای تلخی رو بدید، بگین بخورید مثل عسل شیرینه. خب این در واقع الغا میکنید یک نوع تخیل رو، واقعا هم تاثیر میذاشت. یعنی گفتن این باور وقتی که در کودک ایجاد میشد این رو میخورد از تلخیش واقعا کاسته میشد، که با اون باور رو میخورد. این رو مخاطب عرض کنم که شعری که مثلا میگفتن، شعر در واقع این هست که در شما باوری رو با یک سری ایلال عوامل خاصی ایجاد میکنند. خب نه، اینجور اکسپتنس خالی نمیگه. اکسپتنس این اینگه تروس میگه، یعنی با قبولی که به حضرت فرقه قبول خالی هم میده. یک مقدار اکسپتنس کمتر، حالا این به تعبیر ایشون حالا این ادعای سوشون میکنن این رای هر داره، ولی اکسپتنس مطلقه میشون نمیگه. هر که گفته اکسپتنس رو به قصد purpose of attaining truth and avoiding errors اینا رو قید میکنن. ولی این بحث خیلی مهمی، حالا ما تو غرض معرفتی باید به توجه بکنیم که ما چه معنی داره که بگیم در یک گزاره و در باور به یک گزاره ما قرض میتونیم داشته باشیم. این قرض یعنی چی؟ چه معنی داره؟ یک مقدار احساس میشه که با توجه به آثاری که اخیراً معرفت شناسی نوشته شده بعضی جاها خیلی نتونست خوب رو تدوین کنند. من به شخص فکر میکنم اگر توجه بیشتری میشد به بعض بحث کلاسیک در معرفت شناسی قدیمی‌تر خیلی بحث خودشون بهتر نشون میداد، یا لااقل بهتر میشد تقریر و تحریرش کرد یا بیانش کرد. یک مقداری بعضی جاها به دست و پا میفتن که خیلی روشن نیست بحث چی میخواد، از بحثشون رو میکنم و حالا خواهید دید که محل بحث و نزاع هم کجاها هست. ولی اگر ما مثلا اون بحث رو در نظر بگیریم خیلی راحت تر میشه بحث رو پیش کشید و خیلی راحت تر میشه بحث رو پیش برد. حالا به سوال دیگه تو سهم بزنیم. شبیه سبک سیاق بحثای گفتیه تقریبا آنه دقیقا مثلا یعنید شما یک موقع هست که یک باوری دارید، باورتون هم صادق هست، منطقه شما اساسا به این سمت مرسید کار استرس نشدید در اگر این هم نبود دارتون مهم هست در اینجا حرف لورد این هست که چون برای شما اصلا که مهم نبود شما در واقع غرض معرفتی رو اینجا ندارید. وقتی غرض معرفتی رو ندارید کسی غرض معرفتی نداره معرفت نداره. یعنی حرفش اینه کسی که اساسا به سمت معرفت حرکت نمی‌کنه و اصلا در صدد احرازش هم نیست گویی که اینجا غرض پیوند وثیقی داره با حصول یا عدم حصول معرفت. شما اگر به سمت این نروید ولی اون رو هم باور داشته باشه صادق هم باشه شما معرفت ندارید. معرفت مدید چون حالا عرض می کنم حالا این بحث روشنتر میشه و بحث وظیفه معرفتی و غلط معرفتی رو خود مطرح می کنیم. اگر باز بحث مبهم بود می تونیم روش بحث کنیم دوباره. خب این بحث رو تا اینجا ما از لرد داشته باشیم و اما برسیم به بحثی که اینجا داریم به عنوان سیستمیک دیانتالوجی یا سیستمیک دیوتی وظیفه شناسی معرفتی یا وظایف معرفتی. این دیدگاه که به هر حال انسان‌ها وظایف و التزام‌هایی را از حیث معرفتی دارند امروز خوب یک مقبولیت گسترده‌ای داره و تقریبا قابل اعتنا هست این بحث و از که همه سال‌های اخیر خیلی روشن‌تر بحث شده. ولی اگر بخواییم در گذشته در موردش بیشتر صحبت بکنیم درباره این بحث صریحا در کلمات لاک هست، در کلمات جان لاک این بحث صریحا بوده. اون تصریح میکنه که هر انسان باید همون گونه که دلایلش هدایتش میکنن در مورد چیزی باور داشته باشه یا اون رو باور نکنه و همین کلمات لاک هست که بعداً در موردشون در کلمات یک چیزی هم هست درباره our duty is to seek the truth یه همچین مضمونی در کلمات لاک هست. یعنی وظیفه ما این هست که در جستجوی و طلب صدق باشیم. همین باعث شده که بعداً نویسندگان بعدی و عمدتاً ویلیام کلیفورد با اینکه خب شخصیت جدیدی قدیمی من در 19 همه در 1877 یک مقاله ایشون نوشت به اسم Ethics of Belief یعنی اخلاق باور. خب هم عنوان به شما نشون میده که بحث چی خواهد بود. ما در زمین باور هم یک نوع اخلاقیات داریم، یک نوع باید و نباید ها داریم. در واقع همین مقاله کلیفورد بود که این بحث رو خیلی پیش برد. چون که عرض کردم مقاله‌ش هم نسبتاً قدیمی هست و در اواخر قرن 19 هم بوده. ایشون حتی صریح‌تر از سوره مطلب رو که ما وظیفه داریم از شواهد و دلایل پیروی کنیم بیان میکنه. من یک عبارتی رو از این مقاله ایشون نوشتم اینجا که براتون میخونم: It is wrong always, everywhere and for anyone to believe anything upon insufficient evidence. این امر همواره در همه جا و برای همه کس کاری اشتباه است که چیزی را باور کند بدون شواهد کافی. این رو به عنوان یک در واقع باید مطرح میکنه، یک نباید و یک باید. مثالی که کلیفورد میزنه و بعدا این مثال استفاده زیاد شده، گفته که اگر کسی با باور خیلی لاوالی برخورد کنه و در واقع این چنین نباشه که من گفتم، که خودش گفت It is wrong always, everywhere and for everyone to believe anything upon insufficient evidence. کسی به این توصیه من اگه توجه نکنه و باور رو خیلی به شکل بلا اوالی و بیدل فکر باش برخورد بکنه، هر جور به هر طریق هر باور رو اکتساب کرد اهمیت بده و قبول بکنه، مثالش مثل کشتی میمونه. به کشتی بان، به صاحب کشتی. یک صاحب کشتی وقتی که این کشتی رو میخواد در دریا بفرسته، در یک اقیانوس متلاطم بفرسته، چطور اگر توجه نکنه به اینکه آیا این کشتی استحکام کافی رو داره، آیا قطعاتش خوب ساخته شدن، خوب تعبیه شدن، مقاومتاش کافیه در قبال تلاطم های دریا، و همچنین در مورد خود وضعیت دریا، اگر توجه نکنه این کشتی رو بفرسته در دریا و در اقیانوس، این چه وضعیتی داره؟ کلیفورد مثال میزنه کسی که به باورهای خودش هم به گونه اباحه‌گری و به طور لاابالی برخورد میکنه و اساسش حل میده، مثل صاحب کشتی هست که کشتی اعتقادات و باورهاش رو بدون هیچ گونه پیشبینی و بدون هیچ گونه دغدغه در هر دریای متلاطمی میفرسته و هیچ گونه بازرسی امنیتی، بازرسی اطمینان بخشی به عمل نمیاره. این تعبیری که کلیفورد کرد خب بعد مرتب به کار رفت و حتی این مثال رو خیلی استفاده کردم و سعی میکردم بگم حالا با این مثال مثلا دیدگاه ما این میشه. حالا خواهید دید اگر فرصتی بود که بعضی عبارت ها رو میکنم که از همین مثال کلیفورد زیاد استفاده شد. به هر حال کلیفورد یک حلقه مهم در بحث های مربوط به وظیفه معرفتی و وظیفه ما در مورد باور هست. عنوان مقالش هم باز هم توجه کنید: اتیکس آف بیلیف، یعنی اخلاقیات باور یا اخلاق باور، که امروز هم مخصوصا عرض کردم در سالهای اخیر این بحث دوباره احیا شد به نحو خیلی گسترده تری مطرح میشه. از میان معرفت شناسان معاصر، خب اینها خب لاک قدیمی تر بود ولی خب تصریح داشته در کلماتش درباره وظیفه و التزام های معرفتی. کلیفورد هم که خب به طور برجسته‌تر بعد از اینها در میان معرفت شناسان معاصر شخصیت خیلی کلیدیش چیزوم هست. چیزوم در کتاب Theory of Knowledge، چون یک واقعی میکنم آوردم کتاب اینجا اشتباه نکرده باشم، این کتاب در واقع خیلی معتقدن این کتاب مبدع معرفت شناسی معاصر هست، یا در واقع به همین دلیل نوشتن همین کتاب چیزوم رو میگم پیشکسوت معرفت شناسی معاصر هست. این سختیسی هایی که در قرن بیستم در فلسفه تحلیلی معرفت شناسی مورد بحث قرار گرفته، گفته میشه که به مقدار بسیار زیادی مرهون تلاش های چیزوم هست که تقریبا چند سال هم هست که از دنیا رفته. مهمترین کتابی که ایشون در حوزه معرفت شناسی نوشته Theory of Knowledge هست. Theory of Knowledge دو تا ویراست داشته و این دو تا ویراستش با یکدیگر متفاوت هستن و تفاوت هایی دارن، از جمله در همین بحث، در همین بحثایی که به نوعی به وظیفه معرفت شناسی ما مربوط میشه و وظیفه ما در اتخاذ باور و اینکه چگونه باید باور رو بپذیریم، قبول کنیم و چه وسواسهایی رو باید به خرج بدیم. چیزوم یک شخصیت معاصر است. در ویراست دوم تصریح میکنه که ما فقط باید گزارهای صادق رو باور کنیم، یعنی به عبارت دیگر ما باید باورمون رو به گزارهای صادق وقت و گزارای صادق بکنیم. این تعبیری که ایشون داره. اما در سالهای اخیر در 1998، یعنی اینها در واقع میشه گفت که دیدگاه تعدیلی میشه گفت کلیدی و برجسته در مورد این بحث هستند، یک مقاله به اسم The Epistemic Beauty to to seek more evidence. وظیفه معرفتی برای طلب کردن یا جستجوی شواهد بیشتر. دو نفر، دو فیلسوف به اسم ریچارد هال و چارلز جانسون در سال 98 این مقاله رو نوشتن. از اون سال به بعد این مقاله خیلی مورد بحث بود فعلاً. و اونها در این مقاله یک نظر بحث عوض کردن. یعنی حالا روشن فرض شد چرا این کار رو کردن، این بحث رو تغییر دادن. اونها در این مقاله این نکته رو مطرح میکنن که ما وظیفه معرفتی داریم که به گزاره صادق باور داشته باشیم، ولی اینطوری نباید تعبیر کنیم. ما تعبیرش بگیم اینجور نباید بگیم، باید بگیم که در گزاره هایی که اطمینان و یقین هنوز نداریم به صدقشون، باید در صدد جمع‌آوری شواهدی باشیم که صدق اونها رو تعیین کنیم، یا بگیم مثلا صادق هست و بگیم چرا اینا وجود کردن از حرف چیزان و حرف دیگران شد، مثلا حرفی مثل کسانی مثل خود لاک یا کلیفورد. اونها سخنشون این بود که تقریبا یک چیزی تو مایه اولی که شما beauty is to believe، شما وظایفی دارید برای باور کردن. باور کردن به چی؟ باور کردن به گزارهای صادق. یعنی در واقع باور رو متوجه گزارهای صادق میکنن. در واقع شما یک وظیفه در معرفت شناسی دارید، یا به عبارت دیگر معرفت شناسی این وظیفه رو برای شما تقسیم میکنه که گزارهای صادق را باور کنید. اینجا حالا وارد بحث نمیخوام، چون جدی تر بشیم اگه وقت باشه برای نیمه دوم کلاسمون، ولی همینجا همین سوال ذهنتون میاد. خب مگه دست ما که همینجوری ما میتونیم بگیم که چی رو باور کنیم چی رو باور نکنیم؟ دغدغه دارید؟ این دغدغه خوبی دغدغه فلسفی هم هست. توجه دارید که در ابتدای بحث عرض کردم که هیوم نخستین فیلسوفی بود، و بلکه شاید بتونیم بگیم برجسته‌ترین فیلسوفی حتی اکنون تا الان هم که در مورد باور کار کرده. ایشون به تا نیمه اول قرن بیستم حرفاش بی‌رقیب بود تقریبا در حوزه بحث مربوط به باور، چون تاکید می‌کرد که باور چیز ارادی نیست، امر ارادی نیست، امر غیر اختیاری است، در اختیار ما نیست. اون آنتی‌وولیشنال تزیس یا تز ضد ارادی که فیو مطرح می‌کنه خیلی مشهور بود و هنوز هم هست، و این تز مانع این میشه که شما به راحتی بگید که تو وظیفه داری گزارهای صادق را باور کنی. خب من وظیفه دارم، وظیفه که قابلیتش دست من نیست، چه وظیفه‌ایه؟ همین دغدغه‌های از این دست. حالا این باید به امروز بحث بشه که این دغدغه چجور هست. در دوران معاصر شخصیت خیلی مشهوری که در معرفت شناسی یک مقداری از همین رأی پیروی می‌کنه آلستونه، ویلیام آلستون، و در اون مقاله Concept of اکسیمی جاستیفیکیشن را اگر اشتباه نکنم یه همچنین مقاله داره. ایشون در اون مقاله بله Concept of اکسیمی جاستیفیکیشن، ایشون در اون مقاله که من نوشتم حالا باید توضیح خواهد داد، دلائل رو مطرح کرده که به نوعی این دلیل خوانده میشه دابلاسی این والنس تیریزم، که دلائلی در واقع بر علیه ارادی انگاشتن باور میتونید تردن ترجمه کنید، یا اینجا بخواید بگید دلایل ضد ارادی انگاشتن دوگزاستیک. دوگزاستیک دوگزا اصلا لغت یونانی به معنی باور همون بلیفه. دوگزاستیک یعنی بله بله دیگه در همون دوره بله که امروزین اصطلاح دوگزاستیک و خیلی جان متداول هست که باوری باید بگیم، باوری یا باورمداری، حالا ترجمه ساسی شده باید در کانتکست در زمینه‌های مختلف باید دور مختلف ترجمه بکنیم. هم باوری میشه گفت هم باورمداری. مثلا ما یک دوگزاستیک اپیستمیک جاستیفیکیشن داریم، یعنی نظریه‌های توجیه دوگزاستیک. نظریه توجیه دوگزاستیک نظریه توجیه هستن که باورمدارن. ایده باورمدارانه خیلی باورمداری من خودم فکر میکنم تبدیل مناسبی هست. بذار بعضی جالب بگیم باوری مثلا. اینجا حالا ضد ارادی انگاشتن باوری یا باورمدارانه یا هر تعبیری منظور در واقع روشنه به اونی که آلتون استدلال میکنه که شما در زمینه باور باید روی کرد ضد ارادی پیرو بکنید. اونجا اراده در کار نیست. در باور ما اراده نداریم. این دیگه آلتون که در داخل فرانسه هم نوشتن استدلالی که آلتون میکنه در همین کتاب در مقاله Concepts of Epistemic Justification و اعتراضی که آلتون میکنه در واقع به اصل Epistemic Deontology هست. Deontology وظیفه شناسی معرفتی هست. اصلا میگه وظیفه شناسی معرفتی ما نمیتونی داشته باشیم به دلیل اینکه ایشون از همین دابزاستیک این والن تویزم پیروی میکنه یا ارادگرائی ضد ارادگرائی باورمدارانه یا باوری همچنان اینا. بنابراین این در واقع تعدیلی که در سال 98 شد در سال 98 هست کردم این دو نفر یعنی هال و جانسون در مقاله مشترک که نوشتم عنوان مقاله رو دقت بکنید اینه The Epistemic Duty to seek more evidence وظیفه معرفتی برای طلب کردن شواهد بیشتر. یعنی در واقع در همین عنوان مقاله شون وظیفه معرفتی رو از دید خودشون تعریف کردن که وظیفه معرفتی ما عبارت از این که دنبال شواهد بیشتری بگردیم. خب اینا به تز دیگری رسیدن که اینه حالا من اینا به ترتیب بعدن خواهم گفت ولی این سومیه وظیفه معرفتی رو تعریف می‌کنن gathering evidence یعنی ما باید جمع کنیم شواهد رو. جمع کنیم شواهد رو میگن به دلیل اینکه ما میدونید در کجا میگیم وظیفه معرفتی شما دارید. در اونجایی که هنوز اطمینان ندارید به یک گزارش صادقه یا نه. ببینید این کارو میکنن که دیگه ارادی بشه. اونجایی که هنوز اطمینان ندارید وضعیت گزارش چیست، آیا صادق هست یا نه، شما وظیفه دارید برید شواهد جمع کنید. وظیفه دارید برید قرائن و شواهد و دلایل به دست بیارید تا برسید به حدی که این رو باور کنید. صدقش رو به صدقش اطمینان حاصل کنید و بعد باور کنید. اینجا خب میشه تصویری داشت از اینکه ما به سمت باور داریم بگیم گویی با این وضع باور قابل اراده میشه به ظاهران هم دوره بگیم شما به حال وقتی هر روز نمیدونید چیه خب برید دنبالش تقدیمش رو مشخص کنید در واقع گویی دارید میرید به سمت باور. حالا یا باور به صدقش پیدا میکنید یا باور به صدقش پیدا میکنید. این یه اجمالی از بحث سبته باید ما بحث رو پیشتر ببریم. من قبل از اینکه حالا به یک اصطلاح کوتاه رو پردازید من در اینجا یک تعریفی رو از ریچارد فلدمن در باره وظیفه معرفت شناختی ذکر میکنم که البته خب ایشون مقاله رو در هندبوک آف اپیستمولوژی داره که اگر در دسترستون هست این کتاب فکر میکنم بتوانید در از این کتاب رو بگیرید بخونید. کتاب خیلی خوبی هم هست هندبوک آف اپیستمولوژی. یه مقاله اش مال فلدمن هست ریچارد فلدمن. در اون مقاله که مال ریچارد فلدمن هست فکر میکنم بسید مقاله اش هم اپیستمیک دیوتیز باشه حالا خاطرم باشه درست وظایف معرفتی. ایشون میگه بحثای خوبی رو میکنیم بحثایی که من اینجا بعضیش خدمتون عرض کردم در اینجا هست به نحو مقصود ترش میتونید اونجا بعضیش رو البته پیدا بکنید. مقاله کلا مقاله خوبی است و فلدمن هم کسی هست که به این زمینه کار کرده غیر از این مقاله که در هندبوک داره در چند جای دیگه هم مقاله در همین زمینه ها داره اونها مقاله مفیدی هستن. ریچارد فلدمن اگر خواستید در این زمینه کار کنید حتما با آثار فلدمن توجه داشته باشید و همچنین به آثار چند نفر دیگه حالا با اسمشون در طول بحث آسمان میشید از جمله کارل جینت. کارل جینت هم خیلی کار کرده اون زمینه. ریچارد فلدمن تعریفی رو میکنه درباره وظیفه معرفت شناختی. این تعریفی که وظیفه در کارل فلدمن میکنه بعد از کلی کلنجار رفتن با بحث‌های مختلف این تعریف رو دست میده که ریچارد
کتاب هندوک و دکنولوژی هم که یک سالی جدیدیه چون چند سالی هم شاپش بیشتر نمیذاره، تمام مقالاتش هم مقالات اوریجینال و اصلی هست، اینجور نیست از جورنال ها گرفته شده باشن، اینجور جمع آوری شده باشن، فقط یه آنتولوژی جنگ برگرفته از مقالات قبلا چاپ شده نیست بود کتاب. این کتاب است که توسط مردن هم خیلی برمشون مردن از دارن یه به تنهایی با همکاری که دیگه فکر هم چاپ کرده، کتاب واقعا مرجعی هم برای معنی کچناسی در اونجا اینجا که اینجوری معنی معنی میکنه که ادینوتی اپیستمولوژی کار برای وظیفه معرفت شناختی که یک وظیفه هنگام معرفت شناختی که ما باید آن را انجام بدهیم تا باور کنندگانی رشنال باشیم، تا بگوییم یک افرادی هستیم که رشنالیم، عاقلانه عمل میکنیم، عاقلانه باور میکنیم، رشنال. توجه دارید به بحث رشنالیتی امروز در فلسفه که این بحث رو نباید به بحث رشنالیزم اشتباه بگیرید. رشنالیتی به معنای عقلانیت گفته میشه. عقلانیتی که اینجا با اون بحث عقلانی گرایی یا عقل گرایی در قبال حس گرایی نباید تلفظ بشه. این عقلانیت بحث دیگری است کاملا، بحث مهمی هم هست. ما خب اگر بیشتر میتونستیم درباره تحلیل معرفت بحث بکنیم، یکی از مفاهیم مرتبط قطعا بحث رشنالیتی بود. این رشنالیتی یکی از مفاهیم، همونجوری که این بحث قرار معرفتی یکی از مفاهیم مرتبط با بحث تحلیل معرفت هست، یکی از مفاهیم دیگر هم رشنالیتی هست. رشنالیتی یا اپیستمیک رشنالیتی یا عقلانیت معرفتی یکی از مهمترین مباحثی است که مرتبط با بحث تحلیل معرفتی. شما به نوعی به هر حال باید ببینید که رشنالیتی در معرفت شناسی چه ویژگی هایی داره و چه ضوابطی داره. خب ما نمی‌رسیم به این بحث در واقع به دلیلی که خب بخوایم این بحث شک برسیم، ولی بحث خیلی مهمیه. این جایشون از این مفهوم استفاده میکنن که شما اساسا یک وظیفه را هنگام میتوانید بگویید وظیفه معرفت شناختی است که ما آن را باید انجام بدهیم تا باور کنندگانی رشنال باشیم. مثلا ممکنه بگید کی گفته اصلا وظیفه معرفت شناختی دنبال صدق باشید؟ مثلا در واقع این میخواد بیان کنه، برای شما میخواد رشنال حرف بزنید، میخواد تابع عقلانیت باشید در معرفت شناختی، باید ببینید اینه وظیفه معرفت شناختی، باید با این یاد کنید فقطش. این در واقع یک زمینه رو به دست میده که شما میتونید خیلی گزینش ها رو در بحث اپیستمیک دیانتولوژی و بحث وظیفه معرفت شناختی متوجه بشید چرا این گوری میشه صورت میگیره، یعنی تیم بحث و چرا میگن این وظیفه ما و میکوشن که اون رو تبدیل کنن. یه نکته دیگری هم که دیگه آخرین نکته برای نیمه اول کلاس میزون باشه این هست که توجه دارید که بحث وظیفه شناسی معرفتی با وظیفه شناسی در حوزه‌های دیگه متفاوته. شما در زمین اخلاق هم چنین چیزی دارید، در زمین اخلاق هم شما صحبت از وظایف میکنید، بایدها میکنید، ولی بایدهای اخلاقی خب با بایدهای معرفتی متفاوتن، هرچند کمک ممکنه بکنن تبیین یکی برای تبیین دیگری، ولی به هر حال تفاوت دارن. و از اینجا شما میتوانید حتی به استعاره هایی که گرفته میشه یا وام هایی که گرفته میشه از واژه های اخلاقی، در بعضی از آثار معرفت شناسی اخیر شما میبینید میگن گناه معرفتی، واژه سین به کار میبرن که یا رب، یعنی منظور اینه که شما اون وظیفه رو عمل نکردید، وظیفه ای که داشتید، ولی دیانتولوژی شما داشته باشید، یعنی وظیفه شناسی داشته باشید، بحثش رو بتونید در معرفت شناسی مطرح بکنید، عمده اینه که شما بتوانید مجوز این بحث رو داشته باشید. این نوعا خب داره، نوعا میپذیرن که این مجوز وجود داره، که ما چیزی به اسم دیانتولوژی داریم در معرفت شناسی. وقتی داشته باشید دیگه طبیعی صحبت از آدم‌های خوب بکنید،
از حس معرفتی، عالم های بد را تلید میکنید با حس معرفتی. این خیلی معقول به نظر میاد و همین جور هم هست واقعا. حتی صحبت از گناه بکنید، صحبت از حالا اگر دست ما هم بیفته میتونید بگید صحبت از واجب بکنید، مستحب بکنید، لازم اینها، خب به تدریج وارد این بحث میشید که یه چیزی بگید واجب انجام بدید، نه واجب نیست ولی مستحب انجام بدید. خیلی خوبه، ولی نمیتونید باشید که حالا مسئله میتونید سعی کنید دیگه باشید. خب اینا همه چیزایی که وقتی شما بحث وظیفه رو باید و این همسان اینها رو پیش بکشید در معرفت شناسی، به تدریج خودش رو نشون خواهد داد. اینم توجه بس داشته باشید. مثلا شما ببینید همون مقاله کلیفورد اتیکس آف بیلیف، یعنی اخلاق در باور یا اخلاق باور. حالا باور هم قوت داریم، در باور هم زشت و زیبا داریم، در باور هم باید و نباید داریم. اینا همه نشون دهنده سرایت یه سری واژه ها و مفاهیم اخلاق و فلسفه اخلاق به سمت معرفت شده. تا برسیم بعد هم که اخیرا بحث فضیلت های معرفتی هم مطرح شده که اونها هم دیگه جای خودش قابل بحث و بررسی. حالا یه استراحت داشته باشیم برای استراحت.
شکاکی بار به این معناست که حکم به ضد معرفت میکنه، یه حکم به اصطلاح اگنوستیک هست یا در واقع ندانمگوه، یعنی نمیدونم، نه که معرفت دارم که معرفت نیست یا میدانم که معرفت نیست.
اگنوستیک
اگنوستیک باشه که چی رو ایجاد کرده، باور به چی رو ایجاد کرده،
هم باور رفته هم باور ندارید. هر باوری که زندگی میشه احتمال زمین میشکنم میده، نه تنها به دنبال شواهدی که برای اون باور اولی خودش میگرده، بلکه به دنبال شواهدی برای تایید نقیب اون باور هم میگرده.
درسته بله. خب اینجا اشکال چیه الان؟
ما بیاد این حالت باور کاملا نه تنها روند تایید بلکه خود باور هم به طور کاملا ارادی ایجاد شده.
خب باور که ایجاد شده به در واقع به دلیل وجود زمینه‌هاش ایجاد شده، نه خودش. یعنی چی باور ایجاد شده؟ تو پیش زمینه نبینید شما مثلا فرض کنید میخواد ببینید که هوا بیرون باران میبارد یا نه، نمیدونید. میرید به سمت این باور، به سمت که به قول شما این باور ایجاد کنید. خب میرید بیرون میبینید باور شما ایجاد میشه. خب اینکه باور شما ایجاد میشه در واقع خود اون باور هم یه منتال استیت، اون عامل ایجاد، اون ایجاد شده. به یک معنا دیگه وقتی شما میبینید اختیارتون نیست که باور نکنید. ولی شما دارید الان میبینید بارون، میبینید در آواز میکنید، نمیدونستید بارون میباره یا نه، میاد بیرون تو محیط. وقتی آمدید در محیط دیگه قادر به این نیستید باور نکنید. وقتی باران داره میبینید میباره، میتونید باور نکنید دیگه، دست خودتون نیست. ولی در این حال میگید این باور رو ایجاد کردید. به دنبال ایجاد این باور رفتید. چرا؟ چون به سمت زمینه شد یا در زمینه شد قرار کردید، اومدید بیرون، در معرض خودتون قرار دادید. مثل میمونی که مثلا فرض بفرمایید شما میاید در هوای بارانی خودتون خیس میکنید، بعدی که به شما میگه که شما چه رفت خودتون مخصوصا خیس کرد اومدید خونه مریض شد سما خودتون اون وقتا نکنم رفتم اونجا خوب چرا میگه این چیز نیبذیره، این حرف رشنالی نیست دیگه، دست خودتون بری اونجا یعنی درست دارد میری تو هوای بارانی خیس میشید اون دست شما نیست، ولی رفتن تو هوای بارانی که دست شما بود. اینه میگن از باب مقدمه، مقدمه شو فراهم میکنید به زیر مقدمه که میرسید اونجا اختیاری نیست، ولی شما اونو خودتون کردید. باز مثل مسئله دیگه فرض فرمایید که انسانی مثلا یه چیز تیزی رو در چشم فرو میکنه یا یه قرصی رو به قصد خودکشی میخوره، خب دیگه اون روند تاثیر خود به خود انجام میشه واسه خودش نیست، ولی اینه کسی نمیگه خود به خودش نکش، اینا خودکشیه. اون میگه نه من نکشم، اون دوا اثر کرد تو سلولا فلان مثلا، اینا داره دلیل فیزیولوژیکی میاره که مثلا من نکردم اونا کردن، خب کسی نمیگه دیگه تو خودت انداختی این مسیرش. و خیلی از این مسئله زیاده در زندگی انسان، خیلی از این مسئله زیاده که مقدمه رو شما فراهم میکنید، زیر مقدمه از اختیار خارج شد.
بله.
اما اگر مثلا در مورد من نسبت باره شما اینو من شک هم باشه اضافه کنم که مثلا نفر کنم که باور داشته باشه که من الان میبینم که داره باره میاد اما در مورد باره نمیدونم یکی علاقه هم در اون احتمال کسی رو در نظر میگیره و ارتفاع کسی که میبینه و احتمال نفسی رو در ارتفاع کسی که فکر میکنه یعنی در این حال فکر میکنه که خب قبلی تشکیل شده بر اساس این سیستم اون فکر میکنه خب معلوم هم نظر میکنم و این سیستم بارکیه که من مثلا الان حاکم یعنی اون طرف هم کیو در خودش داره من نمیده کیو داره و دیگه این که هم دارم زیرا بارو من رو بیدم بارو میاد این در طرف نمیده
نه ببینید دنیای مرز از خونه با دنیای واقعی در مرزش فقط متفاوته در خود دنیاش فرق نداره
اما در دنیا بابا هم
میده نه صرف هم به همون دنیا معنا بدم ببینید در همون چارچوبه دیگه شما امان این مرز از خونه دیگه نقیزتی معنا نداره این مرزتی بیر چیه
پس این مورد دیگه برنظر و میفهمه که الان خوابه در این حال در این حال که بارون نمیاد هم میدونه که بارون میاد هر کسی همون خواب سرمان بکنه اما بازم در این حال این سری اولیت که داره که میکنه که در این حال نقیدش رو میدونه میدونه که سرمان هم خوده های در حال هست که خواب سرمان داره میدونه که چیز نمیشه خیلی در این حال که خواب رسید
نه دو تا چیزه ببینید شما اول یه جور اومدید بعد تغییر داره ببینید اگر در حالت خوابه میدانه در خواب که خوابه اون که میدونه در خواب خوابه اون حکومت داره حکومت داره این غلبه داره یعنی اون اصل حاکمه ولی شما در خواب میدانید که خوابید اون اصل دیگه همه جا به شما هست وقتی که میبینید تماخونی خواب داره میبینید تماخونی وقتی میبینید مریض شدید درست واقعا در خواب مریض شدید
تجربه
رو دارید ولی میدونید در خواب دارید میبینید اینجور تجربه رو واقعی نیست این با شما هست دیگه اگر میدونه شما تو در خواب رو میدونم که در خوابه در خواب
میبینید
هم تجربه خواب داری مریض شدن دارم هم میبینه که مریض نشد بله خواب غیرش نمیداره سطح بخور باورهای واقعی ببینید ولی میگی من در خواب تجربه خواب دارم در خواب میبینم مشکل نداره این انتظاری نقیز میمونه که غیب شما بیارید علاقه شده تو گذاره به ظاهر نقیز نداره غیب که بیاد و مدالیتی وارد وقت بشه خیلی شده که نقیز اختیار دیگه نقیز نیستم شما دیگه غیب رو میارید الان من با خیلی مریض هستم و مریض نیستم خب بله در خواب من مریضم ولی واقعا مریض نیستم این خیلی که میرزم مثلا عرض کنم در اگه قید بردارید قضی مطلقه باشه بدون قید باشه من مریض هستم و من مریض نیستم خب دوستان نقید یک دیگرم ولی وقتی قید بیاد دیگه همین مشکل هست میشه خب یک نگاه بخواییم بحث رو در باره همین وظایف معرفتی ادامه بدیم و در واقع بحث اپیستمیک دیانتولوژی تقریبا به یک سلسله مراتب میرسیم از وظایف معرفتی یعنی این سه وظیفه‌ای که اینجا نوشتیم در واقع سه مرتبه است در میان فیلسوفان که هر یک قائل خاص خودش رو داره ادعی قائلن به این که وظیفه معرفتی شما خود باوره یعنی ما وظیفه داریم که فقط گزاره هایی را که توسط شواهد تایید شدن باور کنیم یا به تعبیر دیگر وظیفه داریم که قضایای و گزاره های صادق را باور کنیم این دیدگاه بود که در کلمه لاک داشت کلیفورد داشت کلمات شدم در قسمت اول کلاسمون مطرح کردیم ببینید در کلمات کلیفورد کاملا واضح و بارز این معنا که شما وظیفه دارید گزاره های صادق را باور کنید این اولین در واقع طبقه از وظایف باور یا وظیفه ما باور هست البته در همینجا این اشکال پیش میاد که عرض کردیم که شما وقتی که میگویید من وظیفه دارم گزاره های صادق را باور کنم و التزام دارم به این باور و این یک باید رو اینجا مطرح میکنید خواهناخواه این سوال مطرح میشود که وقتی ما میتوانیم باید رو بگیم وقتی میتوانیم تکلیف و وظیفه تعیین کنیم که مجالی برای ترکش وجود داشته باشه شما بتوانید یک کار رو بکنید و نکنید انگاه بگوییم باید بکنید ولی وقتی که از کنترل شما خارج است چه معنایی داره وظیفه خیلی از نویسندگان به لاک و کلیفورد و دیگران اعتراض کردن که چنین حرفی اساسا چنین ترسیمی از وظیفه ترسیم صحیح نیست که ما وظیفه داریم باور کنیم گزاره های صادق را در اختیار ما نیست ما چه بخوایم چه نخواهیم باور میکنیم وظیفه یعنی چه به عبارت دیگر ما هنگامی میتوانیم از این گونه وظیفه سخن بگیم که باور تحت کنترل و اراده باشد. شخصیتی که یعنی فردی که در اینجا بارز هست در معرفت شناسی معاصر در قبال این دیدگاه مطرح شده، البته ایشون به طور کل دیانتولوژی و وظیفه شناسی معرفتی رو قبول نمی کنه. اون شخصیت ویلیام آلتسون هست. آلتسون رو خب احتمالا کمابیش می شناسید، یکی از فیلسوفان تحلیلی بزرگ قرن بیستم هست. هنوز آلتسون زنده است، ایشون خیلی سنشون بالاست، سن بالای عمرشون هستن، ولی بسیار عمر پربرکتی داشته ایشون. یعنی شما در خیلی از حوزه‌های فلسفی حضور مثمر ثمر ایشون رو می‌بینید. یعنی آثار متعددی داره در معرفت شناسی، در فلسفه دین، در فلسفه ذهن، در خیلی جاهایشون قلم زده، در فلسفه علم، در بحث رئالیسم که از دیدگاه اصلی مال ایشونه، تو بحث هم رئالیسم به طور کلی و هم رئالیسم علمی، در بحث مربوط به فلسفه دین که خب آثار برجسته‌ای داره و در معرفت شناسی که خیلی برجسته است آثار ایشون. چند تا مقاله کلاسیک اصلا ایشون داره، در بحث پریویلیج اکسس هست، دسترسی ویژه معرفتی که ما در سلف نالج بحث بکنیم، در یه تقریبا سلف نالج و بحث نالین آر آن مایند، یعنی در واقع نحوه معرفت ما به خیشتن، اینکه ما چگونه به خودمون معرفت داریم، حالا تعریف میشه بحث سلف نالج و امثال اینها. یکی از بحث هاییست که تقریبا در مرز بحث های معرفت شناسی و فلسفه ذهنه، بحث‌های متنوعی با عناوین مختلف مطرح میشه. امروز هم خیلی بحث‌های متنوعی رو پیش کشیده، مخصوصاً که بحث اکسترنالیزم و اینترنالیزم اینجا پیش کشیده میشه. آیا ما در معرفت به خیشتن، ببینید معرفت به خیشتن میتونیم اکسترنالیست باشیم؟ بحث اکسترنالیزم جور در میاد با این نحوه معرفت. چالش‌های خیلی جذاب و جدی مطرح شده. یکی از مقالات کلاسیک تقریبا شما هر مقاله، اکثر مقالات جدی که اخیراً در زمینه سلف نالج نوشته میشه میخونید، رفرنسشون لااقل عمدتاً به این مقاله کلاسیک آلتسون هست، اون که سال 771 ایشون نوشته. یه مقاله داره به اسم دفتری بگیش The Versions of The Variety of Privilege Access، در این هم عنوانش هم نیست، ولی بحث دسترسی ویژه هست. Privilege Access به دسترسی ممتاز یا ویژه منظور همینه، ما به خودمون یه دسترسی ویژه معرفتی داریم. این بحث خیلی جذاب و مهمی هم هست که ما وقتی به معرفت های مختلفمون نگاه میکنیم، میبینیم در مورد خودمون که میگم ویژه هست، این ویژگی هایی داره که دیگه معرفت های ویژه نیست. این خب انواقتا میداره بحث متنوع و متعددی داره که آلتسون خب یکی از مهمترین مقالاتش همون هست. و در بحث اکسترنالیزم و اینترنالیزم در معرفت شناسی و نظریه توجیه، اون هم مقاله کلاسیک آلتسون سال 88 86 اون هم مقاله کلاسیک هست. در حال آلتسون شخصیتی که در فلسفه تحلیل معاصر واقعا دو شخصیت برجسته به شما میاد. ایشون در بحث دیانتولوژی یا وظیفه شناسی معرفتی معتقد به این که، یعنی از دیدگاهی طرفداری میکنه مبنی به این که باورهای ما کاملا خارج از کنترل ما هستند و نوعی رویکرد ضد ارادی داره نسبت به باور، یا این والنتریزم هست که دوگزاستیک این والنتریزم هست که ضد ارادی در حیطه معرفت باور، نوعی ضد ارادی باورمدارانه دوگزاستیک شد. خلاصه بحث همینه که عرض کردم، ایشون معتقد به این که باور ما تحت کنترل ما نیست. خودش در این مثالیه که مقاله‌ای داره به اسم Concept of Epistemic Justification. در اون مقاله که مقاله اون که رفرنس به سیار داده میشه معمولا، در اونجا اعتراض کرده به مفهوم دیانتولوژی و وظیفه شناسی معرفت، اپیستمیک دیانتولوژی یا اپیستمیک دیوتی به طور کلی. ما اصلا وظیفه معرفت شناسی تفسیر درستی نداره به اعتقاد آلتسون. حرفی که میزنه اینه، ما فقط موقعی میتوانیم بگوییم که الزام و تعهد داریم به معرفت پی، که به باور به پی، که باور به گزاره پی تحت کنترل و اراده ما باشه. مثالی که ایشون میزنه او در بازه که یک مثال و بحث در باره اون روشن میکنه یه همچین چیزی شدنی نیست. عبارت خودش اینه: When I see a car coming down the street، وقتی که من یک اتومبیل رو میبینم از خیابون داره میاد، I am not capable of believing or disbelieving this at will. من توانایی ندارم که با اراده خودم این را باور کنم یا باور نکنم. وقتی شما در معرض یک رخداد، در معرض یک رویداد قرار میگیرید، دیگه در اراده خودتون نیست که اون رو باور کنید یا باور نکنید. دیگه اینجا چی وظیفه داریم ما؟ مثلا وظیفه داشتن به چه معنی؟ البته ایشون معتقد درباره بخش وسیعی از باورهای ما این چنینه. ما بخش وسیعی از باورهامون رو داریم که تحت کنترل و ارادهمون نیست. از همین جهت هست که این قسم اول، یعنی این دیدگاه اول که وظیفه معرفت شناختی ما رو عبارت میدونه از باور به گزاره های صادق، این از دید آلستون و هم پیکران آلستون و تقریبا دیگرانی که در معرفت شناسی آلستون با این عقید مخالفن قابل پذیرش نیست. اینها در واقع پیروان معاصر هیوم به شمار میاد. هیوم هم همین به همین قاعدش معروف هست در وحدت باور، که تزی داره، تز آنتیولیشنال هست که از هم جلسه قبل این ساعت قبل، که تز ضد ارادی باور هست و معتقد به این که باور اصلا با اراده جمع نمیشه. هیوم این اعتقاد رو داشته تا اواسط قرن بیستم هم همین اعتقاد حرف اول رو میزد، ولی خب بعدا میذاره بحث دچار افت و خیز شده. ولی آلستون و همفکراشون هنوز به همون حرف معتقده و معتقده این که باور در کنترل اراده ما نمیتونه باشه، وقتی که نیست صحبت کردن از وظیفه در معرفت شناسی حرف بیهوده و بیفایده. البته اینجا ما حالا با یک بحث، با یک سوال در واقع باید بحث رو ادامه بدیم و اون این است که آیا وظیفه یا در واقع مجوز طرح بحث وظیفه در معرفت شناسی موکول به ارادی بودن باوره؟ این نکته مهمه. به من توصیح میکنم به این نکته توجه بکنید. این که ما آیا بخواییم وظیفه رو در معرفت شناسی مطرح کنیم، این موکول و منوط هست به این که باور رو ارادی بدونیم. اگر باور رو ارادی ندونیم نمیتوانیم وظیفه رو در معرفت شناسی معنا کنیم. این خیلی قابل تأمله و اگر ما به این سوال پاسخ منفی بدیم، در این حال که حرف آلستون رو میتوانیم بپذیریم یا لااقل در خیلی از موارد حرفش رو درست بدونیم، در این حال میتوانیم بگوییم که وظیفه شناسی در معرفت شناسی معنا داره. این نکته که من توصیه میکنم به توجه بکنید. حالا روی کرده دوم این هست که ما بگیم که وظیفه ما در معرفت شناسی عبارت است از try to believe، نه خود believe، سعی کنیم باور کنیم. این که سعی کنیم باور کنیم رو در این در واقع خودش یک طبقه از دیدگاه هست. ایده هستن که به دلیل اشکالاتی که شبیه اشکالات آلستون، شبیه اشکالاتی که خیلی مطرح میکنن، که اساساً باور قابلیت این رو نداره که مورد اراده قرار بگیره تا ما بگیم وظیفه ما این است که باور کنیم به گزارای ساده. برای این که اشکال بهشون وارد نشه، وظیفه رو اینجوری معنا کردن که شما که چیزام هم در این شاخه قرار میگیره، چیزام در این راستا خیلی تلاش کرد که بیاد یک جوری دست و پا کنه، خیلی دور نشه از اون اول، که وظیفه معرفت شناختی ما باور به گزارای صادقه. میاد میگه تلاش کنیم باور کنیم. این تلاش کنیم باور کنیم رو شما فکر میکنید منظورش چی باید باشه؟ ما یعنی چی تلاش کنیم باور کنیم؟ بله؟ چی ها کنیم؟ بله، تلاش کنیم باور کنیم همون که عرض کردم، یعنی در مسیر قرار بگیریم. همون صحبتی که شما صحبت میکردید، سوال کردید و ساعت نور اگر بحث شد، و حرفی که اینها میزنن اینه که درست باور در کنترل ما نیست، منطقه اون لحظه که باور رخ میده در کنترل ما نیست. یه چیز دیگر اینها اشاره میکنن که اون خیلی مهمه و اینه که ببینید ما اینجا شاید اون بحثه که لرر کرد که سر اون ساعت قبل خوندیم از کتاب لرر اینجا کمک کنه. درسته که باور در اختیار ما نیست، ولی باورهای ما معمولا خیلی تحت تاثیر عواملی هستن که عوامل خیلیشون عوامل منتال هستن، این عوامل ذهنی روانی هستن، یعنی عادات و گرایشات و تمایلات ما هم دخیله. ما بهتر خودمون رو میتونیم به تعبیر دیگه میتوانیم خودمون رو جوری تربیت کنیم که تمایلاتمون رو به باورهایی که به سمت صدقن افزایش بدیم. به باور دیگر ما اگر بپذیریم که در بعضی موارد دستخوش باورهایی میشیم که لزوما در اونها اصلا صدق دخیل نیست، تحت از عواطف قرار میگیریم چیزی رو باور میکنیم، تحت از احساسات قرار میگیریم باور میکنیم، تحت از خشم، غضب و امثال اینا. خب در این قبیل موارد صدق که مطرح نیست که همونش بگرده سرم رو ساعت قبل عرض کردیم. ما نمیتونیم جهت این کشتی رو عوض کنیم به تغییر کلیپو، این جهت رو عوض کنیم، سکانش رو تغییر بدیم، به جای اینکه تأثیر پذیر باشه از احساسات عواطف، اینو کاری کنیم که به سمت صدق بریم. یعنی گرایشمون در حساسیت باورپذیری به جای احساسات عواطف صدق و حقیقت باشه. این میزان تأثیرپذیره، قابل قبوله، یعنی در اختیار ما هست، این در کنترل ما هست. به همین میزان که در اختیار و کنترل ما هست میگن try to believe و تمایل داشته باشیم که باور کنیم گزاره‌های صادق رو. این در حقیقت باید بگیم که ما وظیفه داریم سعی کنیم این تمایل و کشش رو در خودمون ایجاد کنیم که گزاره‌های صادق را باور کنیم. این تقریبا میشه محصل دیدگاه گروه دوم که عرض کردم در این دیدگاه چیزم تلاش زیادی رو کرده. اما گروه سوم ببینید بستگی داره شما در اینجا، حالا در این بحث هست ما در اینجا حالا بهش قایم میتونیم. اگر بخواییم ارزیابی بکنیم باورها رو، یک تمایزی رو هم باید مطرح بکنیم. این تمایز رو اخیراً بهش توجه کردم و شاید توجه به جایی هم بوده. اون که شما در ارزیابی های معرفتیتون به اینکه مرتکب گناه شدید یا مرتکب گناه نشدید، درست عمل کردید، زشت عمل کردید یا خوب عمل کردید، زیبا عمل کردید، از نظر معرفتی بحث سابجکتیو و ابجکتیو رو مطرح می‌کنید. میگن که شما در اینجا باید سابجکتیو و ابجکتیو رو هم دخیل بدونید در بحث، که فکر می‌کنم این رو اخیراً هم چند سال اخیر مطرح شده. و اون یک هست که شما یک موقع ارزیابیتون سابجکتیو، یعنی منظر خود اون شخصه، یک بار از منظر نفسال امر واقعیته. از منظر نفسال امر واقعیت خود اون شخص خطا رفته و به هر حال یعنی خطاش هم اگر بخواییم از نظر واقعیت ارزیابی کنیم کاریتون رو کار ارزشمندی نبوده، ولی اگر از منظر سابجکتیو حساب بکنیم که این مسیر رو با صدقیت رفته، به دواست دیگر به دنبال صدق بوده ولی به کذب دچار شده، این دچار گناه نشده، چون گناه یک بود سابجکتیوه، به اون نیت برمیگرده. بله بله، اینجا در واقع حسن فاعلی بوده، حسن فعلی نیست، بنابراین گناهی نبوده. این قبلا مطرح نبوده، این بحث اخیرا که مطرح شده، این ضرورت، این نیاز احساس شده که ما یک تفکیک بکنیم بین فعل و فاعل، بگیم در فعل و فاعل متفاوت هست، پس این بکنم منظر فعل نگاه کنید در منظر فاعل، اگر منظر فاعل نگاه کنید بحثی جور در منظر فعل نگاه کنید. خب اما قسم سوم که دیوتیز که گدره میره، که این دیگه مثلا فاصله بیشتر میگیره با اولی. اینها که اشاره هم کردیم جلسه در ساعت قبل، این هست که شما در این بحث رو میارن در جایی که ما هنوز به گزاره اطمینان نداریم، هنوز به گزاره یقین نداریم، در اونجا وظیفه معنا پیدا میکنه. وظیفه اونجا دید این گروه چه هست؟ از این گروهی هست که شما شواهد و قرائن و دلائل جمع آوری کنید، این وظیفه رو دارید که این شواهد و قرائن و دلائل رو جمع آوری کنید. مثالی که میزنن با بهره‌گیری از همون کشتی کلیفورد، که مثالی کلیفورد هست، اینجا هم مثال استفاده میکنن و این تصویر میدن در اینجا. یک بار شما مطمئن نید که فرض بفرمایید که دریا طوفانی است، اقیانوس متلاطمه، کشتی شما کشتی ضعیفیه، خوب ساخته نشده، یه دونه موج قدی بهش برخورد بکنه صدمه جدی می‌بینه. خب اینجا به تعبیر اینها شما تقصیر و گناه اخلاقی دچار شدید اگر این کشتی به آب بفرستید، هم جان مسافرین و صدمه جانی اینجا رو پدید آوردید و هم صدمه مالی رو. اینجا یه تقصیر اخلاقی به گناه اخلاقی مرتکب شدید. همون جور هم هست در بحث‌های معرفتی، شما اگر یک باوری یه گزاری کاذب هست شما بهش باور پیدا بکنید، خب این قطعا دچار گناه معرفتی شد. ولی اگر شما نمیدانید دریا طوفانی یا نه، نمیدانید کشتی برنامه کافی مستحکم هست یا نه. اینجا چطور؟ اینجا این گروه این هست سوم و روزکرد سوم هست. اینجا وظیفه دارید. به چی وظیفه دارید؟ اون وظیفه اخلاقی که شما دارید این که برید وارسی کنید، وارسی کنید. درسته نمیدانید. خود قسم اول میدانستید. کشتی ضعیف دریان طوفانی. حالا نمیدونید. خب حالا که نمیدانید وظیفه دارید برید که بدانید. اینجاست که روی کرده سوم وظیفه باور رو به معنای جمع‌آوری شواهد معنا میکنه. یعنی میگه در مواردی که شما نمیدانید گزاره صادق هست یا کاذب برید دنبال شواهد و قرائن. این وظیفه رو داره در نظر معرفت شناسی. معرفت شناختی برید ببینید آیا این واقعا صادقه یا کاذبه. برید ببینید در مثال کشتی آیا واقعا اون کشتی مقاومت داره، امنیت کافی داره، دریا چطور هست. این مثالش با کشتی کلیفورد همین میشه. ریچارد هال و چارلز جانسون هم که از کلام تو مقاله مشترکشون باز اسم مقاله رو میخونم چون خود اسم مقاله گویای این رویکرد هست. اسم مقاله این بود که The Epistemic Duty to Seek More Evidence، وظیفه معرفتی برای جستجوی شواهد بیشتر. از کلام ریچارد هال و چارلز جانسون باید کنون قبلیه؟ نه نه اون یه نظری بحث روانشناختی بستگی داره. قابل توجه قبلی قبلی میگن که شما سعی کنید خودتون رو جوری تربیت کنید این توجه این آسیب پذیر در واقع در قبال تأثیرات عواطف و احساسات یه آسیب پذیر نباشید. بیشتر اساسیتتون به جای انفعال از عواطف و احساسات و حالتهای روانی تأثیر پذیرتون از صدق و کذب باشه، به صدق و کذب توجه داشته باشید. من نمیخوام الان وارد این بحث بشم، این موقع جلوتر این وقت نیازه بده وارد این بحث میشیم، ولی چیزی که در اینجا کمک میکنه به بحث ما تحلیل میسه از کلام در معرفت شناسی کلاسیک هم هست، بحث هنرهای پنجگانه یا صناعات پنجگانه در منطق که خیلی کمک میکنه به این بحث. خیلی وقت از شما در یک سخنرانی هیجان انگیز شرکت میکنید، در اون سخنرانی موسیقی های با صداهای اصطلاح خیلی غریب پخش میشه، صداهای تحریک کننده، تحریک کننده احساسات رو تحریک بکنن، سخنان هم با خیلی شروع حال صحبت میکنه. خب تمام اینها دست به دست هم میره، نوع یا در واقع میشه گفت که بخش قابل توجهی از مردم وقتی در اون صحنه قرار میگیرن، در اون صحنه اگر اینها بخواید کار رو انجام بدن که مطابق با میل گوینده هست، شاید بخش قابل توجهی از مردم تحت تأثیر اون شرایط مردم بدن. این تأثیر پذیری از تبلیغات، تأثیر پذیری از شگردهای تبلیغاتی در همین راستا معنا پیدا میکنید. این که دومی میگه که شما وظیفه دارید خودتون رو جوری تربیت کنید زیاد این چیزا رو شما تأثیر نذاره. اگر خب انسان دیگه با صحنه اینجور تحریف کننده احساسات عواطف انسان برخورد میکنه، جذب خیلی قوی اونجا حاکمه، تأثیر میذاره. ولی انسان به عنوان یه موجود رشنال و عاقل میفهمه تحریف اینجور داره، بهتر صبر کنه، قضاوت نکنه، کاری رو انجام بده، از صحنه خارج شه، یه روزه بذاره بعد. این میشه کسی که به این وظیفه عمل کرده، یعنی به این وظیفه معرفتی عمل کرده. این چیزی غیر از اینه. پایین فقط بحث سر و کز و گرداری شواهد و شواهد نداره، داره شواهد جمع کنید و تحقیق کنید و بررسی کنید امثال اینا. ولی دومی نظر این نظر بحث تربیت های اخلاقی، تربیت های روانی. البته با هم دیگه مرتبط هم میتونه با هم دیگه کاملا مرتبط باشه، با هم تناسب نداره.
یا رد بشه.
نه ببینید، خب ببینید اگر هم بخواییم بگیم باور، خب باور رو بستگی داره. باور رو یه سری مدرج میدونن، یعنی میگن درجه درجه هست. یه باور ضعیف داریم، باور قوی داریم، باور فوق العاده داریم. اگر اینجوری بگیریم که خیلی هم فعلا بگیم بله اونجا باور داریم، تو هم با گمان با زن نه با یقین، بله که با تمام میشه گفت شک مده اینه بالا پایین داره. بعضی معتقدن میگه شما اونجا فقط شک دارید، به هیچ معنی قائل نیستید. سنتی گزاره نظر میگیرید، نمیدونید هر صادق نه کاذبی چی داره. یه شک، شک اصلا باور نیست. تدریجش به قصد است.
یعنی این اون چیزی که
تدریجش نه، دو بیشتر این بود. یه آنوزی از دوم سه بار. دو لیول رو که باور در معرض خیلی چیزایی متنوع و مثل چیزای جمعیه. صرف باور کفایت نمی کنه در معرض سنتی. لیول می گفت باید اکسپتنس همراه با قرار فعل باشه. این اکسپتنس هم جایگزین باور کرد، چون گفت باور خیلی عالی بود روی سری چیزای جمعی. من بگم باور من رو ذهن انسان میاد. ما این نیست بگم باور میگم اکسپتنس. ولی شما خیلی اصرار میکنید همین باور سنتا میگن باور، من میگم باور. تا آخرش اینو گفت دیگه. این آنگه ترمه از دوم سه اومده نداره. بحث مهمی که اینجا مطرحه اینه که یکی از معرفت‌شناسان معاصر به اسم کارل جینت. کارل جینت یک مسئله رو مطرح کرده، در واقع عنوان خود مقالش همین مسئله است. عنوان مقالش هست Deciding to Believe، تصمیم گیری برای باور کردن. موارد رو مطرح میکنه در قبال آرسا. از وقتی جینت در افتادای مقالش میگه که من در مخالفتم با آلستون که باور رو غیر ارادی میدونه، من با این مخالفم. اونتا توجه داشته باشید که در مخالفتم با ایشون نمیخوام اون موارد روشن و بدیهی که ایشون ذکر میکنه رو بگم درست نیست. نه، واقعا درسته. من در خیلی از موارد میخوام بگم که ما اصلا نمیتوانیم در مورد باورهامون تصمیم بگیریم. غیر ارادی کاملا. من قبول دارم. و هیچ زمینه‌ای وجود نداره. خودش مثال میزنه که I cannot now decide not to believe that current year is 1999. این مقاله سال 1999 نوشته. میگه من وقتی مقاله می‌نویسم نمی‌تونم تصمیم بگیرم که باور کنم الان سال 1999 نیست. من خودم می‌دونم چی داره. من نمی‌خوام به آلستون اینجا رو ایراد بگیرم. ولی یک چیزی می‌خوام بگم. می‌خوام بگم که ببینید یک دو تفکیک شما قائل باشید. نگویید که در هیچ زمینه‌ای و در هیچ جا باور قابل کنترل نیست. ما از یک مقوله می‌خوام به شما نشون بدم. اسم مقوله‌ای که یا در واقع مواردی که ما در اون موارد و اون مقولات میتوانیم سخن از تصمیم گیری کنیم در مورد باور. در این قبیل موارد شما میبینید مسئله کنترل، مسئله اراده در باور مطرح است. بنابراین شما نگید که باور به طور مطلق روی سخنش با آلستونه که از نظر سایکولوژیکالی، از نظر روانشناختی شما نگید که اصلا ممکن نیست این چیزی. نه ممکنه. من به اسم موارد رو میگم که شما در اونجا ببینید امکان پذیره. چند مورد، چهار مثال میزنه در مقالهش. من دو مثالشو براتون با یک سری با یک مقدار اندک تصرف خدمتتون عرض میکنم. شما فرض کنید مثال اینه. شما فرض کنید پیش از اون که از حالا دفتر کارتون یا منزلتون خارج بشید به دوست یا همکارتون میگید که فلان کتاب رو با خودش از کتابخونه همراه بیاره، کتابخونه شخصی منزلش همراه بیاره، فردا صبح در دفتر کارت میاد همراه باشه که شما ازش بگیرید. خب چرا شما این سفارش رو به دوستتون میکنید؟ به دلیل اینکه روز بعد شما یه سخنرانی دارید، یه سخنرانی علمی دارید در دانشگاه و برای سخنرانیتون میخواد رفرنس این کتاب بدید، نیازمند این کتاب هستید. به دوستتون میگید فردا که میخواید بیاید طرفا با خودت بیا. خب این دوستتون میره، شما هم میرید منزل و تو مسیر منزل که میرید به فکر میفتید که خب این آدم هم درستکاری هم راستگوی و در وقتی چیزای دیگه، ولی خب گاهی اوقات پیش اومده در گذشته، نه که معمولا، گاهی اوقات پیش اومده چیزایی بهش گفتی تمامش کرده و برای تو خیلی حیاتی این کتاب برای سخنرانی فردا بود. خب این دغدغه شما ایجاد میشه، دغدغه شما ایجاد میشه که نکنی نیاره این کتاب رو فردا، من فردا سخنرانی دارم، بعد آبروم میره، حالا آبروم نره اصلا ضعیف اجرا میشه، در واقع خیلی نگرانی نظری این دچار اضطراب میشه. در اینجا خیلی از ماها و خیلی از افراد عقل افرادی که یه ذره اهمیت میدن به کنترل وضعیت روحی روانی خودشون، سعی میکنن که به این احساسشون غلبه کنن و این احتمالات رو جدی نگیرن، بگن نه این انشالله میاره، ما جدی نمیگیریم، حالا همه دفعه اشتباه کنه این دفعه انشالله اشتباه نمیکنه و همون روشی که خب به حال شاید همه ما تمامیش باشه آشنا باشیم. در این دفعه جینه طرفش اینه شما تصمیم میگیرید که باور کنید دوستتون فردا کتاب رو میآورد. این دفعه شما تصمیم اینجا سخن از deciding to believe هست. در جینه جینه تو میگه decide تصمیم گرفتید که باور کنید. این مثال دوم بگم، مثال دوم بیشتر به این نیست، مثال دوم یکی که شما با دوستتون رفتید که با خانوادتون رفتید مسافرت دوست 50 کیلومتر یا 50 مایل حالا در تعبیرشون از منزل که دور میشید، تو راه یه نفسه دوشار دردقه میشید من در خونه رو قفل کردم یا نه، حالا 50 کیلومتر هم دور شدید یعنی دو زور داره برگردی نمرا رو این قفل کردید یا نکردید، از اون طرف استراف ما رو گرفته. یا اصلا میاد که خیلی کم آزسته در گذشته مواردی بوده که فراموش کردید در قفل کنید و واقعا قفل نکردید، یعنی خیلی هم بیرفت نیست احتمال، یعنی احتمال همچین دور از ذهنی نیست. خب در اینجا همون سبت و سیاق عمل میشه، در اینجا هم شما میاد برای این که این مسافرت به قول معروف کوفتون نشه میاد میگید که خب من این اصلا جدی نمیگیرم، انشالله که این کار رو قفلم کردم، این فکر حتی به همسفرات هم نمیگیرین احتمال رو که مواد اونها هم بعد دامنگیر شما بشن که حالا برگردین تو خدا حالا نگران بشین، به حال برای فرار از این استراب شما این کار رو نمی کنید. در واقع جیبت اینجا میگه شما اینجا تصمیم میگیرید که باور کنید در را قفل کردید. این هم موردی است که به اعتقاد ایشون ما از اراده و تصمیم و کنترل در باور میتونیم سخن بگیم. شما در زندگی روزمره حالا شاید متاسفانه ما ایرانی هستم بتونید موارد بیشتری رو پیدا بکنید، مواردی که شما در زندگی روزمره خیلی میتوانید سوء زن داشته باشید به افراد، افراد که میان خودشون رو وجیهال به ظاهر و سلام معرفی میکنن، خیلی ادعا میکنن، ادعای فریختگی، ادعای حالا روشنفکری، غیر روشنفکری، ضد روشنفکری، اما این اصطلاحات که هست به شما واقعا دغدغه دارید. اگر بخواد انسان به این دغدغه های اعتماد کنه تو نمیتونه باش کسی زندگی کنه، شما به خودتون میقبولانید این باور رو که نه حالا این آدم درستیه، نمیدونم اینجور نیست، همه که بد نیستن، همه که فلان و خیلی سوی دیگه. خب در این قبیل موارد ما اصل رو بر صحت می‌ذاریم، حتی امروز سخت شده این کار، ولی خب معمولا سعی می‌کنیم اصل رو بر صحت بگذاریم، بگیم اصل می کنم درستیه و هر کسی میاد که بد نیستیم و همسال این تو بحثه. خب اینجا در واقع ما این اصل ها رو که به کار می‌گیریم، این اصل ها پشتش یه چیز خالیده و اون تصمیم ما به باوره، عزم ما به اینکه باور کنیم درست کار بودن این شمس رو. خب در اینجا جینستی که در اینجا ما باور داریم به چیز، تصمیم داریم به باور، وقتی تصمیم داریم به باور شما چطور میتونید با یک چوب همه باورها رو برانید که هیچ عنوان باور ممکن نیست ارادی باشه؟ نه، ما اونجا میتونید بگیم که باورهایی هست که با اراده ایجاد میشه. اصلا این از این سوالی هست
چون به سوال اول بلا اینجا بگیم که این با اراده این کار کرده یا نه، بس تو یکی که میتونید نظر نردیت و آفتیس باشه یعنی در نتیجه در اون چی که روش رو پیدا کرده باز هم از این نظر به سال کسی باز هم اراده نداشته سه هم هر دوسته این سال و هر مثالی هم که تبینه این دفاتی هاست به نظر میده که اینجا به اول باوری دوزیش میده بس اون موقع فراموش میشه به کنه باشه برای حالا فرمیزت اصطلاح یا هر چیز دیگه یعنی این چیز کار کردگرانه میاد بر خط که میده که برش الان حضیت بهتر خواهد بود اگر من این باورها نداشته باشم که در این باورش بگر میشه باشم در واقع واقعا این سری کنار چون هیچ جاستیفیکیشن هم بیشتر سیلا نمیکنید برای اینکه باور به دست بیاد یا دست ننمید فرمیزی که اصلا که کنار بزنه یعنی در واقع تصمیم به فراموش کردن باور یا تصمیم به خوشبین بودن در واقع تصمیم گرفتن باور انتخاب باور
ببینید در بعضی موارد شاید حق با شما باشه، در یک سری موارد ده، در یک سری موارد ما صرفا باور بدبینانه رو کنار بگذاریم و حل میشه، نیاز به باور جدید نداریم، ولی در یک سری موارد اینجور نیست. در یک سری موارد نیازمند هستید که باور داشته باشید که کاری از شما برمیاد، نه اینکه برنمیاد. یعنی یک موقع شما میگید من همین که بگم این دید بدبینانه رو بذارم کنار با تو شخص فوق و ضعیف در خود رفتی و تغییرات و بد دیگه هستی و نمیتونی این کار انجام کنی. تو چرا این کار؟ این باور خیلی بد میاند. این باور بذارید کنار، این کفایت نمی کنه. شما نمیتونی دست یه سری فعل افعالی بزنید که نیازمند به اعتماد به نفس فوق و بالاییه. صرفا با رد باورهای بدبینانه ما نمیتوانیم به کارهای اقدام کنیم که باورهای خوشبینانه فراوان و قوی رو میطلبه. در اونجا باید حالا یا از طریق تلقین یا از طریق باور ایجاد باور که خودشون هم میگن قبولاندن به خودمون، حتی باید به کمک دیگران، حتی به کمک روانشناس یا بحثای دیگه، شما ایجاد کنید در خودتون. حالا اینجاست که ما حالا بحث بریم جلوتر. من این کار حرف جینس رو اساسا میگم، این روز بحثای مربوط به این طور بحثا خیلی زیاده. من این بحث جینس رو مطرح کردم به دلیل اینکه حالا حرفش در بعضی جا مناقشه داشته باشه یا نه، یه نکته خیلی بارزه و اون اینکه باور در موارد قابل جعله، در موارد قابل ایجاده. این کجاست؟ این نکته است که به نظرم معرفت شناسی معاصر کمتر بهش توجه کرده و اون همون نیست که میخواستم بهش اشاره کنم در انتها و بحث ما رو میرسون به بحث غرض و معرفتی و اصلا همین بحثی که الان توش هستیم. ما چرا باید فقط در مورد خودمون فکر کنیم؟ آیا پرایم و پروسه باور، ایجاد باور به عنوان یک وظیفه معرفتی؟ این سوالی که هستم سوال جدی هست. اینکه ما وظیفه داشته باشیم در معرفت شناسی و دیانتولوژی و وظیفه شناسی در معرفت شناسی قابل طرح باشه یا نه، آیا وابسته به این است که باور رو ارادی بدانیم یا نه؟ فقط همین؟ این اگه باور رو ارادی ندانیم پرونده دیانتولوژی بسته است در معرفت شناسی؟ این سوال است به نظر من خیلی جای تعامل داره. به نظر میاد با معرفت شناسی معاصر یک مقدار فردگرایانه بحث شده که نیست. یعنی ما وقتی که ایندیویدوالیستی بحث کنیم بگیم که خب شما به عنوان فرد اگه اراده دارید در باور تو وظیفه معنا پیدا می‌کنه، اراده هم که ندارید تو وظیفه معنا نداره. خب یه سوال دیگه مطرح میشه، نسبت به افراد دیگه چیه؟ آیا کار معرفتی نیست کلا؟ ما فقط نسبت به خودمون افعال معرفتی داریم؟ به عنوان مثال شما وقتی که ارائه استدلال می‌کنید، وقتی که میخواد دیگران رو مجاب کنید در مورد مسئله ای، در مورد گزاره ای، آیا اون یک کار معرفتی هست نیست؟ یا میتونه باشه یا نه؟ به واسه دیگر شما در برخی موارد چه در مورد خودتون، حالا اگر در مورد دیگران مناقشه میکنید که هم میگم که خیلی جای مناقشه نداره، ولی اگر حالا این رو دقیقه دارید در مورد خودتون خیلی اوقات همین حالت هست، در مورد خودتون گاهی اوقات باورهای رو الغا میکنید به خودتون برای تسهیل روند زندگیتون به نیازهایی که دارید، اصلا وقتی صدق هم نداره خیلی اوقات. همین که عرض کردم شما در سوزنهایی که پیش میاد فقط دست سوزن کفایت نمی کنید، گاهی اوقات جعل حسنزن میاده. یعنی شما باید حسنزن رو برای خودتون ایجاد کنید، نه اینکه فقط سوزن رو دفع کنید. شما نه اینکه با دفع سوزن حسنزن خود به خود ایجاد میشه، نه اونقدر ایجاد نمیشه کفایت کنید. فقط انسان بدبین نباشه در خیلی اوقات کافی نیست، باید خوشبین باشه به میزان وافر و فراوان. در اینجا بحثای مطرح میشه که حالا نمیتونیم اینجا خیلی مفصل واردش بشیم، ولی بحث مهمی مطرحه. شما یک موقع تصمیم میگیرید یک بچه چموش رو، یا نوجوان، حالا چموش رو این بچه، یک نوجوان چموش که اصلا هیچ حرف کلاش برو نمیره، هیچ زبونی در میبینید مسیر اشتباه داره میره، هیچ کار نمیتونید کنید. شما اینجا با بحث نمیدونم استدلالی و بحث منجری نمیتونید طرف رو قانع کنید، مسیر اشتباهی داره میشه. به چه ابزاری متوسل میشید؟ به ابزار جانبی و حاشیه‌ای. ابزار جانبی و حاشیه‌ای برای جعل باور، جعل تقلبات، جعل ایجاد، برای ایجاد باور، برای قرار دادن باور در این شهر. سعی میکنید بدونید که بفهمه، اینو به یک مهمانی هایی ببرید که افراد رو ببینه، شاید با دیدن اونها صحبت کردن با اونها فکر شود شد. سعی میکنید فیلم رو ببینه، ببرید سینما یا ویدئو یا سیدی یا هر چی، ببینه اون فیلم رو، با دیدن اون فیلم نظرش عوض شد. این همه کمک کنه که جذبش عوض شد. در قدیم که کمتر بود سخنرانی بود، رئیس جامعه، مدیر جامعه، مدیر خانواده احساس میکرد که الان مثلا زمان فرض بفرمایید که مثلا چون این سخنرانی هیتلر نمیدونم دیدید یا نه، واقعا اگر یک موقع این سخنرانی هیتلر رو ببینید که در زمان جنگ جهانی دوم برای نازی‌ها صحبت می‌کرد، یک پارچه شور حرارت بود. یعنی شما نگاه می‌کردید، ما که اصلا نمی‌فهمید اون آلمانی رو، وقتی صحبت می‌کنه با آلمانی، من نمی‌فهمم چه اصلا گفتن. وقتی صحبت می‌کنه به زبان آلمانی، اصلا آدم متوجه می‌شه که یک پارچه تهیج و هیجان است. تازه 90-60 دلار بخش می‌شه. اینها جوهایی که درست می‌کردن، اون رژه‌ای که نظامیان می‌رسه، اینها رو در صنعت خطابه، یه صنعتی بود به حد اسم صنعت خطابه. اینا همه از صنعت خطابه جای خودشو داره. ارسطو بحث خطابه رو داره، ریتوریک و همون خطابه بحث خیلی مهمیه در منطق. من فکر می‌کنم به این موارد توجه کمتری شده در وظیفه معرفتی. ما در وقتی که به این چیزا توجه می‌کنیم، وظیفه معرفتی خیلی خوب قابل طرحه. نیازی به این دغدغه‌هایی که گاهی وقت مثلا امثال آلسون هست می‌بینیم نیست خیلی، که ما اگه بگیم باور ارادی نیست، پس چی دیگه وظیفه معرفتی تمامش بس است؟ ما مثلا فرض می‌گی باور ارادی نباشه، همین روند غیر ارادی رو، همین امر غیر ارادی رو ما خیلی زیاد غیر ارادی ولی ایجاد میکنیم در افراد. خیلی زیاد هست. این صرفش کفایت نمیکنه که وظیفه روندش بسته بشه. اصلا مثلا فراوان شما میتوانید بزنید که خودتون رو در این مسیر طولانی میندازید. دیگه اون اختیاری نیست. الان شما فرض بفرمایید که ماشین رو خلاص میکنید توی سرازیر به سمت دره. خب این لحظه اول که ماشین رو سرازیر کردید به سمت درد دارید میدید، به یک جایی نیستید، دیگه رستون نیستید که برگردید. خب اونجا میگید که مثلا دیگه اختیاری نیست، اجباریه. نه، شما به اختیار خودتون توی مسیر اجباری افتید. این میگن حالا بعد که تعریف بکنم به سوء اختیار، این اختیار بد خودتون بوده، یه معناش همینه. حالا برها جینس از اثاری هست که یک نباید درباره این کلیت تز ضد ارادی در باور مخالفت کرده و مثال های امتزازی مثال هایی بوده که نمونه شو دیدید. حالا تا چقدر این مثال ها مقبول طب شما برای دیگه من نمیدونم، ولی به هر حال از مجموع این مثال ها این نکته برمیاد که ما خیلی به راحتی و بی‌دغدغه نمیتونیم پرونده وضعیت معرفت شناختی رو ببندیم در معرفت شناختی معاصر. همون نفت نبستم واقعا. شما الان بحث های کتاب هایی که در معرفت شناختی یعنی سال های اخیر نوشته شده ببینید، بحث دیانتولوژی بحث خیلی مهمیه در معرفت شناختی و به نظر می رسه که همچنان هم مهم خواهد بود. اما یک بحث دیگری که خب به تبع این بحث مطرح خواهد شد، بحث اپیستمیک گول هست، اپیستمیک ایم هست، به تبعش اپیستمیک سکسس هست. این هم مفاهیمی است که در معرفت شناسی معاصر مطرحه و خب ما این مفاهیم را هم باید با توجه به بحث وظیفه معرفت شناسی معنا بکنیم تا حدودی. وقتی شما صحبت از هدف معرفت شناختی میکنید که خب هدف معرفت شناختی تقریبا اتفاق نظر وجود داره که رسیدن به صدق هست. یعنی ما در معرفت شناختی یه وظیفه ای داریم و حالا وظیفه رو بذاریم کنار، هدفی داریم و اینکه به صدق برسیم، چگونه به صدق دسترسی پیدا بکنیم. و در واقع وقتی که شما هدف رو معنا بکنید، موفقیت هم در چارچوب هدف معنا پیدا میکنه. شما وقتی میتوانید بگویید در یک امری موفق شدید که به هدفتون در امر رسیده باشید، بنابراین موفقیت معرفت شناختی هم تابع هدف شماست. اگر هدف معرفتیتون هدف خاصی باشه، اگر اون هدف رسید موفقیت کسب کردید. و در اینجا هم بحث فیلد خودش رو نشون میده. فیلد من یه تعبیری داره در این موفقیت معرفتی که فکر می‌کنم این رو به عنوان ختم این بحث بخونیم بعد بیم. فیلد من میگه epistemological success consists in maximizing one's true beliefs and minimizing one's false beliefs. موفقیت معرفتی آن است که باورهای صادق انسان به حد اکثر برسه و باورهای کاذب به حد اقل. این تعریفی است که فلمن اخیرا در چند سال پیش و یکم مقالاتش داره که تقریبا فکر می‌کنم تعریف جامعی باشه. اگر شما اپیستمیک این و اپیستمیک گول رو همون رسیدن به گزارهای صادق و باورهای صادق بدونید، اون نکته‌ای که در پاسخ به دوستتون من ساعت قبل گفتم اینجا تکرار می‌کنم به عنوان یک بحث مستقل، و این است که ما وقتی که صحبت از موفقیت می‌کنیم، سخن از ارزیابی هم پیش کشیده میشه. خب موفقیت شخص نیازمند ارزیابیه. شما وقتی میتوانید بگویید کسی از لحاظ معرفت شناختی موفقه که ارزیابی انجام داده باشه، بگویید که موفقه. این بحث ارزیابی و ایوالویشن و سنجش یه بحثی بوده که باز در سالهای اخیر ذهن بحث معرفت شناسی رو به خودش درگیر کرده. همونجوری که در پاسخ سوال دوستی من گفتم ساعت پیش، نیاز رو دیدند برای ارزیابی معرفتی که یه تفکیکی رو اونجا مطرح کنند، اون تفکیک سابجکتی به آبجکتی هست. ما در ارزیابی همون باید ببینیم از چه منظری میخوایم ارزیابی کنیم، از منظر فعل یا از منظر فاعل، از منظر سابجکتیو یا از منظر ابجکتیو. بستگی داره شما از چه لحاظ نگاه کنید. موفقیت و عدم موفقیت هم از همون منظر خودشون نشون میده. اگر یک کسی با صدق نیت با هدف صرف یه مسیر رو طی کرده و در این مسیر تلاش کرده که صرف برسه ولی نرسید و خطا رفت و همه اصول رو هم رعایت کرد، اینجا از منظر ابجکتیو شما بخواید نگاه کنید به طور عینی و خود فاعل رو نگاه نکنید، خود فعل رو فقط نگاه کنید، خب بس اینجا اشتباه شده و هدف عدم موفقیت. ولی یک بار ببینید از منظر فاعل چی؟ آیا از منظر فاعل که نگاه میکنید این شخص موفق بوده؟ بله. برخی معتقدند که ما با جوری توسع قائل باشیم در موفقیت معرفتی که موفقیت فاعل با قطع نظر از فعل رو هم در بر بگیره. همین که این شخص در مسیر فعل بوده، همه اصول و قواعد معرفتی رو سعی کرده رعایت بکنه ولی خب نشده برسه، این مثل انسان میمونه که تمام تلاش خودش رو در زندگی برای رسیدن به یک هدف میکنه ولی به دلیل مشکلات و موانع نمیرسه. این فرق اون کسی که رسیده فرق زیادی نیست. اگر از منظر شخص نگاه کنه، منظر خود حسن به تعبیر فاعلی نگاه کنه، از صفات فاعل بخواه نگاه کنه، این به اندازه همون شخص ارزش نداره. بله خب اون به حال اسباب و وسایل فراهم شده، مسیر آماده شده، من مقصد رسیده. به حال این تفکیک رو امروزه شایان توجه میدونن. این تمایز را هم در سال 98 حال و جانسون مطرح کردن که همون مقاله‌ای که از کلم در بیسای سلوم درش مطرح شده بود رو همین هم مطرح کردن. خب ما این بحث رو اگر سوال نیست که تموم میکنیم، در واقع با این بحث تحلیل معرفتمون به پایان میرسه. البته من با این ترم به این نتیجه رسیدم که باید در ترم‌های بعد اگر صحبتش رو بحث معرفت شناسی باشه تک موضوعی اصل مقبول بریم جلو، یعنی یک موضوع کاملا در کل ترم رو پوشش بده. ما اگر درباره تحلیل معرفت می‌خواستیم تا این تایم ترم بحث کنیم، بحث‌های خوب دیگری هم می‌تونستیم مطرح کنیم، مقالات خیلی بعدی سیار رو بحث داشت، ولی خب به دلیل اینکه لااقل در ابتدای ترم مطلب مطرح نشد ترجیح میدم من از این به بعد یه بحث دیگری لااقل در کنار این بحث مطرح بشه. انشالله اگر فرصتی بود در ترم‌های بعد حتی معدود یک موضوع دو موضوع اگه محدود بود، ولی بیشتر یک موضوع بریم جلو خیلی مستوفاتر میشه بحث رو تیگیری کرد، لااقل در یک موضوع شما به جنبندی برسه. البته خب نیاز این هست داره دانشگانی که میان فلسفه این نشاد کمتر قبل از پیش از این با معرفت شناسی آشنا بودن یک دوره جامعه مختصر از معرفت شناسی گفته بشه. این البته یک امر پارادوکسیکال میشه، یعنی اگر بخوایم جامعه بگیم اون عمق مطلب کم میشه، بخوایم عمق مطلب بگیم اون جامعیت کم میشه. اینو باز یه فکری بکنیم. حالا تنجی میدم من فکر نکنم آموزش فکر کنه برای این قضیه. من فکر میکنم برای ترم‌های بعد شاید همین تکنولوژی برنامه‌ریزی کنیم خیلی بهتره. یعنی یک ترم رو مثلا از بحث اینترنالیز و اکسترنالیز در معرفت شناسی اختصاص بدیم، یک ترم رو کامل به بحث اسکپتیسیزم اختصاص بدیم، یک ترم رو کامل به عرض خدمتتون بحث معرفت پیشینی و بحثی از این دست اختصاص بدیم، فکر میکنم خیلی مستفادتر و بهتر باشه. حالا برطرفیم در ساعت هستیم که بقیه ترم رو به بحث شک بپردازیم. عمدتا بحث ما در شک متوجه به رویکردهای معاصر هست. در مورد شک و خصوص توجه به پیشینه بحث خیلی مهم داشت و خیلی چیزها هست که ما فکر میکنیم در تاریخ فلسفه در بحث شک عرض میکنم در تاریخ فلسفه در مورد شک نکاتی گفته شده که به نظرات بررسی میکنی یه دونده اینجور نیست. حالا من نمیخوام با تفصیل وارد بحث بشم. اینکه دکارت نقطه آغاز بحث مدرن و بحث جدید در فلسفه غرب در شک بوده تقریبا مورد اتفاقه که معتقدند به اینکه اگرچه در یونان و در بعد از یونان در فلسفه غرب بحث شک مطرح بوده، در فیلسوفان حالا به طور کلی مطرح بوده، ولی شک فلسفی یا به عبارت دیگر بحث فلسفی درباره شک از دکارت به بعد به طور جدی مطرح شده. آنچه که در یونان میگویند مطرح بوده در واقع شک به عنوان یک ابزار خاص در دست افراد خاص با اغراض خاص میگه، نه به عنوان یک بحث فلسفی. خود روشی هم در اون کتاب The Mirror of Nature یا آیشوانستان همین بوده، بله در همون کتابه ایشون گفته که همین نقطه اونجا تأکید میکنه که شک از زمان یونان یک امری بوده که بیشتر در موضوعات اخلاقی و آداب و رسوم زندگی روزمره به کار میرفته، ولی در بعد از دکارت بوده که بیشتر به عنوان شک فلسفی یا شک در مباحث میکنه. در واقع اینجا که گزارش میکنم در دوران یونان در واقع از شک و احتجاج ها و استدلال های شکاکانه استفاده میکردن در اینکه جست روشنفکری یه سری رو بشکنن. یه سری افراد با جست های روشنفکری در زمان یونان وجود داشتن که ادعای معرفت میکردن و خیلی عموم معرفت کردن و خیلی عموم آگاهی دارن. در واقع شکاکان افرادی بودن مصلح و افرادی بودن که میخواستن در واقع جامعه رو اصلاح کنن، و این افرادی که با جست های خیلی متکبرانه میومدن به ادعای معرفت میکردن میخواستن بهشون نشون بدن که ما معرفت نداریم. این استدلال‌های شکاکانه رو و شکاکانه رو در قبال اونها مطرح می‌کردن. یه در واقع تقابل میشه گفت که فرهنگی بوده بیشتر تا یک بحث فلسفی. ولی این اتفاق نظر تقریبا هست که بعد از دکارت دیگه بحث فلسفی شکل فلسفی به خودش گرفته و بحث جدید شده. البته این قول رایج هست در بحث شد. من خودم به شخص با این چند معاقب نیستم، شواهد جدی رو پیدا کردم خودم که بحث اینجوری نیست. با تحقیقات اخیراً شده در مورد ربط استدلال های دکارت با پیش از خودش، این اگه فرصتی باشه بعدا شاید در یک جلسه مستقلی به صورت آزاد اینو بحث بکنیم که یه بحث تطبیقی در واقعه که آیا استدلال های سگانه ای که دکارت در تعامل اول از تعاملاتش ذکر میکنه این بی پیشینه یا پیشینه داشته. اگر پیشینه داشته که تقریبا همه متفقا پیشینه داشته، منتها پیشینه‌ای که زمین ساز بوده نه که عین همه استدلالات باشه قبلا، ولی اگر این رو دقت بکنید ببینید تقریبا عین استدلالات قبلا بوده و این باید البته شواهدش داده بشه. من شواهد رو در اختیار دارم، حالا اگه فرصتی بشین بحث رو باید به صورت مستقل بحث بکنیم. من نمیخوام فعلا در این زمینه بحث کنم و وقت کلاس رو بگیرم چون باید محدود بحث کنیم. بحث رو میاریم در خود بحث شک متمرکز میکنم. حالا یا پیشینه داشته یا نداشته، یا قبل از دکارت گفتن یا نگفتن رو فعلا بهش نمیپردازیم، ولی بحث مهمیه به نوبه خودش و خیلی میتونه راهگشا باشه برای ارزیابی‌های فلسفی ما، به ویژه ارزیابی‌های ما از لحاظ تاریخی. اما برسیم به خود بحث شک و شکاکیت. اسکپتیسیزم در لغت از واژه یونانی گرفته شده. ریشه یونانی این واژه نشون میده که این واژه به معنای بررسی و وارسی و کندوکاو و امثال این حرف هاست. برخی از نویسن میگن معاصر گفتن که خب این واژه ریشهش با خودش خیلی منطبق نیست، چون بررسی و وارسی و تأمل چیزی که اصلا با شک رو در نمیاد، در حالی که ما فکر میکنیم این مقدار اینجوری نیست اتفاقا. یعنی اون بررسی و وارسی هایی که شکاکان میکنند یک مقداری جنبه افراطی تر داره از اون چه که به طور معمول هست. اونا خیلی دیگه وارسی وارسی رو تشدید کردن در امر به کارشون به اینجا خط پیدا کرده. حالا به حال دغدغه در ریشه لغویش که بخوام بکنیم، نکته بحث اینجا که ما در معرفت شناسی گفتیم سه پرسش اصلی مطرحه. یه پرسش اصلی این که معرفت چیه، که در واقع با تحلیل معرفت ما این بحث رو به پایان بردیم. پرسش بعدی اینه که ما به چه چیز میتوانیم معرفت داشته باشیم، یا what can we know if any، ما به چه چیز میتوانیم معرفت داشته باشیم اگر میتوانیم به چیزی معرفت داشته باشیم. این اگر میتوانیم یعنی در واقع امکان معرفت. ما پرسش دومو در معرفت شناسی بحث از امکان و محدوده معرفت، آیا معرفت امکان پذیر است. ما وقتی که بحث میکنیم از تحلیل معرفت لزوماً به این نتیجه نمی‌رسیم که معرفت امکان پذیره. مثل شما خیلی از اسطوره‌های تاریخی رو بحث می‌کنید، کتاب‌ها و مجلدات فراوانی هم در بحث از مفهوم اسطوره‌ها گفته میشه، ولی بعد از نظر تاریخی بحث میکنه میگه همچین اصولی وجود خارجی اصلا نداشته. وقتی که ما میایم درباره اصول بحث میکنیم لزوما به معنی پذیرش و وجود خارجیش و تفکر ریالیستی در مورد اون نخواهد بود. در مورد معرفت هم و امکان معرفت هم همینه. شما وقتی که تحلیل معرفت میکنید نباید فکر کنید که پس من خب تحلیل میکنم پس قبول دارم اصلا معرفت هست که میام تحلیل میکنم. نه، اینطور نیست. در تحلیل معرفت ما کاری نداریم به اینکه معرفت امکان پذیر هست یا نیست. در خود بحث از امکان معرفت به عنوان پرسش جدی معرفت شناسی است که این بحث مطرحه که معرفت امکان پذیر است یا نه. خب در پاسخ به امکان معرفت شک، اولا من اینم توضیح بدم که ما اینجا چند تا واژه میتونیم به کار ببریم. شکاکیت میتونیم بگیم، شکگرایی میتونیم بگیم، اسکپتیسیزم به دلیل اسمی که داره، گرایی بگیم با اون اسم همراه تره. معمولا اسمو که میارن اینو پسند گرایی در فارسی معمولا کنارش گذاشته میشه. ما خودم به شخص خیلی تعصب ندارم حالا یا شکگرایی بگید یا شکاکیت بگید، حالا ما به تنوع میتونیم از هر دوش استفاده. شکگرایی یا شکاکیت در واقع بیانگر یک پاسخ منفی به پرسش دوم هست در معرفت شناسی، یا بخواید بگویید که یک پاسخ بدبینانه به پرسش دوم. این که آیا ما معرفت داریم و اینکه معرفت ما چه محدودی دارد، این که آیا معرفت امکان پذیر است، شکاکیت و شکگرایی پاسخش منفیه. نه، معرفت امکان پذیر نیست. شما نمیتوانید معرفت داشته باشید. آن مواردی را هم که ادعای معرفت میکنی معرفت نیست. شکگرایی میگه شما فکر میکنید. واقعا معرفت نیست. شکگرایی که درست کردم، ما عمدتاً در حوزه معاصر بحث میکنیم. ما بحث قبل رو میدونیم که ما بحث کلاسیک که با اینکه تأکید میکنم در شکگرایی لااقل بحث کلاسیک خیلی مهم نیست. بحث تاریخش خیلی مهم نیست. حالا به دلیل بحث یک وقت ما فعلا به اون نمیپردازیم. بعد از دکارت و خود دکارت و بعد از دکارت بحث میکنیم. اهمیت شکگرایی در و شکاکیت در معرفت شناسی معاصر نه فقط به دلیل اهمیت اشکالاتی که مطرح ممکنه بشه از این لحاظ، به هر حال باید ما به این اشکالات پاسخ بدیم تا بگیم معرفت داریم، به این معرفت چه ویژگی هایی داره به طور عینی. ولی همونجوری که از فیلسوفان از قدیم تا الان تاکید کردن، اهمیت بحث شکگرایی از جهت تأثیری است که بر دقت‌های فلسفی فیلسوفان گذاشته. اخیراً که عرض می‌کنم این تقریباً حسن توبوز رو مثلا سال اواخر دهه 80 که بونجور یک کتاب نوشته، لارس بونجور که می‌شناسید احتمالاً ایشون رو، یکی از فیلسوفان تحلیلی و معرفت شناسان معاصر هست، تعبیر لطیفی رو به کار برده در کتابش. گفته که اگر شکگرایان در تاریخ واقعاً وجود نداشتن، فیلسوفان جدی و معرفت شناسان جدی باید اونها رو به طور فرضی خلق می‌کردن. یعنی اینقدر تاثیرگذاری اونها زیاد بوده در تاریخ فلسفه، اگر هم واقعا چنین افرادی وجود نداشتن باید اینها رو می‌بافتند و جعل می‌کردن، قرار می‌دادن به طور فرضی. حالا سر فرض می‌ذارن که آزمایش‌های فرضی، آزمایش‌های فکری یا زمینه‌های فرضی که بتوانن از قالب اینها و شکاکیت‌های اینها به دقت‌های فلسفی و معرفت شناختیشون افزایش بیافتند. من هم اهمیتش دیگه فکر نمی‌کنم جای دردقو بحث داشته باشه. اما برسیم به یک سری طبقه‌بندی‌هایی که مقدماتی رو بگیم و بعد وارد متن بحث بشه. یا وقت اون یه دردقه امروز تقسیم‌بندی مختلفی شده بحث شک و شکگرایی. یک تقسیم‌بندی شده به لوکال و گلوبال. شکگرایی یا لوکال هست یا گلوبال هست. گلوبال یعنی فراگیر. گلوبال خب یه واژه از جغرافیا و همسایه ها به کار میره. گلوبال جهانی، لوکال یعنی منطقه ای. وقتی که از این واژه در حوزه های معرفت شناسی و فلسفی به کار میگیریم، این واژه رو منظور از گلوبال یعنی فراگیر و لوکال یعنی منطقه ای و محدود. یک بار که شما در شکگرایی شکتون فراگیره، یعنی هیچ منطقه ای رو مجال برای معرفت قائل نمیشید باش. یعنی چی؟ ببینید شما ایدالیست ها رو که در نظر میگیرید، به عنوان مثال ایدالیست ها به یک لحاظ ریالیست هست، از این لحاظ که خودشون رو و ذهن خودشون رو و جهان درون رو میپذیرن واقعیتشون، نهایتش این که فراتر از اون رو دغدغه دارن، بنابراین در یک محدوده واقعا شکی ندارن، مطمئنن خودشون هستن، افکارشون هم تحقق داره. به این لحاظ شما اگر شکگران میخواهید مطرح کنید و شکگرا باشید، اگر ایدئالیست باشید شکگرای فراگیر نیستید، گلوبال نیستید، چون منطقی امنی دارید برای معرفت، اون معرفت به خودتون، باورهاتون، جهان درونتون هست. شکگرای فراگیر اصلا هیچ منطقی رو سالم باقی نمیگذارید، هیچ تا شما معرفت ندارید، حتی به خودتون، حتی به باورهاتون، حتی به هر چی، به جهان خارج، به حستون، به عقلتون، به وجود اصل حس و عقل. این میشه گلوبال. البته امروزه چندان چیزی نداریم خیلی که اینجوری قائل باشن، ما باشن هم برای شرط قدر ممکنه باشیم، اما لوکال متداول تره. لوکال این محدود یعنی بخشی، مثلا ایدئالیست لوکال در مورد خودش و جهان درون هر شخص شکی در کار نیست، در مورد جهان بیرون شک هست، در مورد معرفت به جهان خارج. یا فرض بفرمایید در قدیم کسانی بودن که به حسیاتشون اعتماد نمی کردن، به عقلیات اعتماد کردن، یا بالعکس. خب اینا هر کدوم میشن لوکال. ما شکگرایی های لوکال زیاد داشتیم در تاریخ و هنوز هم داریم. مثلا شما ممکنه فرض بفرمایید که در مورد در بحث فلسفه علم، شما مثلا فرض بفرمایید که هویت مشاهده ناپذیر در اون باره شما تردید داشته باشید، شک کنید، مطمئن نباشید الکترون و پروتون و اتم ها و این اتم وجود داشته باشن. خب در این صورت شما لوکال دارید شک میکنید و به صورت لوکال آنتی ریالیست هستید. ولی در مورد اشیاء روزمره یا کامن سنس شما ریالیستید، شما در مورد اشیاء فیزیکی ریالیستید. میدونید دیگه فرق ریالیسم علمی با ضد ریالیسم علمی همینه. ریالیسم علمی با ضد رئالیسم علمی فرقش در این نیست که مثلا کسی که طرفدار ضد رئالیسته، طرفدار ضد رئالیسم اصلا واقعیت خارجی رو قبول نداره، نه، اختلاف در آن ابزرویبل ها هست، یعنی مشاهده ناپذیر ها هست، نه اختلاف در اون چیزی که قابل مشاهده است. اون چیزی که قابل مشاهده رو هم قبول دارن، یا خیلی از اونهایی که آنتی رئالیست هستن در حوزه فلسفه علم اونها رو میپذیرن، ولی در مشاهده ناپذیر ها بحث خب نه، همش لوکال. لوکال و آخری متنوع، بحث متنوع رو امروزه داره. یک تفاوت، یه تقسیم بندی دیگه می کنن به اسم کریتیکال و سابستانسیو. کشورگرایی یک موقع کریتیکال هست، موقع سابستانسیو. من دارم کریتیکال و سابستانسیو اینه که کریتیکال یعنی شکگرایی، میشه گفت مثلا تهاجمی ترجمه کرد، اصلا نقادان هست ترجمه لفظی شد، ولی همش در حال حمله، همش در حال نقد و همش در حال تهاجمه، خودش چیزی نمیگه. یعنی چی؟ یعنی که شما تا ادعای معرفت میکنید به هر چیزی، این یه به دامان شما میفته و میگه که نه شما شک معرفت دارید، شک دارید، فکر میکنید معرفت دارید. یعنی هر جا شما ادعای معرفت بکنید و متفکرین ادعای معرفت کنن، شکگرایی کریتیکال اونجا حمله میکنه و معرفت اونها رو زیر سوال میبره، ولی خودش شرایطی رو برای معرفت نشون نمیده، نمیگه که اگر شما چطور باشید پس معرفت دارید، یا آخر خونه معرفت ندارم چطور کنم معرفت داشته باشم، چی نمیده. در قبال سابستنسیو اینطور نیست. سابستنسیو فقط ایراد نمیگیره بلکه شرایط مطرح میکنه. مثلا میگه شما موقعی معرفت دارید به جهان خارج که بتوانید ثابت کنید این چیزهایی که میبینید در خواب نیست. شما ثابت کن معرفت دارید. شما موقعی میتوانید معرفت داشته باشید به جهان خارج که اثبات کنید و ثابت کنید مغز در خمره نیست. این تابستنسیه. چرا؟ به دلیل که همش نمیخواد ایراد بگیره. حمله همش حمله تهاجم نیست. چاطو میداره. فرضیه دارد. حالا بعد آشنا خواهید شد که اینها فرضیه های شکگرایانه، اسکپتیکال هایپوتزیس، یعنی فرضیه های در قبال فرضیه رئالیسم، در قبال فرضیه واقعیت داشتن جهان خارج، در قبال اینکه ما به جهان خارج وجود داریم و معرفت داریم، یه فرضیه دیگه مطرح میکنن. میگن شما اصلا در خواب یه اهریمن شیطانی و شریر شما رو فریب داده، دکارت مطرح میکنه، میگن که شما بیاید ثابت کنید، اینه شرط معرفی میکنن، شما ثابت کنید که فریسته اهریمن نیستید. اگر ثابت کردید پس معرفت. شما ثابت کنید که مغز از خمره نیستید. تونستید ثابت کنید؟ ثابت کنید که اینی که دارید میبینید خطای حسی نیست. مثل خطای دیگه که حسی که براتون پیش میاد. خیلی موارد دارم اون خطای حسی پیش میاد. یا بعضی موارد دارم خیلی نسبیه. شما چه اتونه دارید این مورد هم خطای حسی نباشه؟ شکر استاستانتیب میگه که شما ثابت کن اینجا خطا نکردیم. باشه معرفت هست. اون که متداوله نوع استاستانتیبه. شما با این بحث کار داریم بیشتر. یعنی این یک ساعت که حمله بکنه و بخواد فقط ایراد بگیره و هیچ تزی نداره یه به عنوان شرط معرفت، این مورد نظر ما نیست. این نکته و نکته آخری که بقیه بحث میمون داری جلو که بعد نکته آخری این است که ما در بحث معاصر عمدتاً با شک نسبت به جهان خارج کار داریم. بحث در واقع شکگرایی معاصر، بحث های یا مباحث معاصر در واقع شکگرایی این بحث هست که آیا ما به جهان خارج معرفت داریم و میتوانیم داشته باشیم یا خیر. این محل اصلی بحث ما هست و جلسات بعد باید به این پرسش پاسخ بدیم در قبال احتجاج های شکرایانهی که مطرح میشیم. خب من فراموش کنم از خانم این طرفی بپرسن میخواستم سوال شما فراموش شد.